ابدیت و یک روز، پادکست شماره 196، ترجمه در هنر دوبله به روایت حسین شایگان.
به کسی تعرض و توهین نشود. هر کسی پشت در بسته است در امان است. افراد خانه ابو سفیان در امان هستند و کسانی که در کعبه هستند در امان است.
لااقل محمد به وعدش وفا کرد، در رو به زور باز نکرد.
از غرب ها وارد میشه نه از دیوارها، و این پیروزی جاودانه.
میترسم برم بیرون.
باید بریم.
ما خیلی اشتباه کردیم
در روش زندگی. بله، اشتباه. ما اسیر اشتباهات خودمون بودیم. خدایان ما از خود ما کمتر بودن.
حالا اونجاست، داره وارد کعبه میشه.
سلام، من حامد صرافی زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. بعد از حدود 6 ماه وقفه در پخش برنامه‌های خودمون، به دلیل اتفاقات ناگواری که در ایران عزیز تجربه کردیم، دوباره در کنار شما هستیم و باز می‌خواهیم درباره سینما و حواشی اون برای شما حرف بزنیم. ما در این چند وقت شاهد درگذشت جمعی از بزرگان هنر دوبله بودیم. به همین دلیل من در چند برنامه میخوام ادای دینی داشته باشم به بزرگان این هنر که باعث شدن عشق به سینما در وجود ما نهادینه بشه. این برنامه ما به گفتگو با آقای حسین شایگان اختصاص داره، مردی که از سال 1353 ترجمه گفتگوهای بخش عمده از فیلمهای مهم و محبوب زندگی ما رو به عهده داشتن.
رسول الله چه کار دارن میکنن؟ حاجر میبرن ها؟ بدینشون. یا رسول الله خیلی کار میکنید، خواهش میکنم برید بنشینید. ما که هستیم. ببین بازم دارن میارن.
میفرماین کار عبادت،
ولی 53 سالشونه.
شما چند سال دارید؟
7 شایگان، خیلی ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. من قبل از هر چیزی در گذشت زندیات منوشهر اسماعیلی رو به شما تسلیت میگم. این اتفاق ناگواری بود برای ما به عنوان سینما دوستان که تاریخ سینمای جهان رو و یه بخشی از سینمای ایران رو با صدای ایشون شنیدیم، لذت بردیم، تجربه کردیم و از طرف دیگه برای شما به عنوان یه همکار و به عنوان کسی که فکر میکنم یک آشنایی دوری هم داشتید، حالا دوست داریم بدونیم رابطه شما با آقای اسماعیلی چطور بود و اینا، ولی این مدام میخواستم صحبت کنیم. مثلا من بدونم که آقای شایگان این علاقش به سینما از کجا اومد و این مسئله ترجمه برخی از این فیلمایی که ما دیدیم به قلم شما بوده و اصلا میخوام این مسیر چجوری برای شما شکل گرفت، یه مقدار شما از گذشته خودتونم برای ما بگین، در حقیقت برای مخاطبای برنامه ممنونتون میشیم.
اول منم تشکر بکنم از تسلیت شما که در گذشته آقای اسماعیلی زایه برای همه هنردوستان، حالا چه همکاران ایشون، چه طرفداران و دوستداران ایشون، چه به هر حال علاقمندان سینما، همه از هنر ایشون فیض بردن در طی این سالها و منم به هر حال به شما که میدونم علاقمند سینما و دوبله هستین تسلیت میگم. در مورد خود من ضمن اینکه یه مقدار میگم تکراریه چون بارها گفته شده تو برنامه‌های دیگه، من یه مقدار اینو خلاصه میگم خدمتتون که من وقتی که 57 سال پیش برای ادامه تحصیل به انگلستان اومدم، بگم با شما وقتی صحبت میکنم از فعل اومدم استفاده بکنم، از رفتم استفاده نکنم، و یه شانسی داشتم که در خانواده عموم وارد شدم. عموی من که از سال 1327 جز بورسیه های شرکت نفت بود در انگلستان، دکترا گرفته بود و اونجا دیگه مونده بود و تشکیل خانواده داده بود، من هم به اصرار ایشون و لطف ایشون دورانی که شما حالا کامل به هر حال با این ترم ها و اصطلاحاتیم که من استفاده میکنم آشنایی داریم، من با وجود اینکه از سال دوم دانشگاه تهران اومده بودم به انگلستان، ولی دانشگاه قبولم نکردن، گفتن حتما باید اون دورای به اصطلاح کورس جی سی ای لول رو بگذرونم، و در نتیجه اون دورانی که من قبل از ورود به دانشگاه رو در منزل عموم بودم و اونجا با خانواده ایشون که خب پیش کدوم به هر حال فارسی نمیدونستن و عموی خود من هم به خاطر اینکه واقعا منافع منو مد نظر داشتم صحبت کردم به فارسی رو قدغن کردم برای من برای حداقل یک سال. در نتیجه من زبان رو در ضمن اینکه در خانواده یاد گرفتم، دورانی هم بود که خب دیگه من در کالجی که مثلا میرفتم هیچ همزبانی، هیچ فارسی زبانی دور و برم نبود و خب شما دیگه میدونین در اون حالت نیازی که به اصطلاح برای فهماندن هر چیزی که نیاز بود شما با توی جامعه بفهمین و بفهمانین اینا رو، خب من خیلی زودتر از معمول رسیدم بهش و بعدا تحت نظارت عموم و خانم عموم برای پیشرفت زبان من کمکم میکردن فوای حالا اون حضور در کلاس هایی که در کالج میگذروندم. نتیجه همه اینا این شد که خب من زمانی که امتحان زبان برای ورود به دانشگاه شرکت کردیم با دانشجویان خارجی دیگه، از بین همه بچه هایی که اونجا بودن فقط دو نفر قبول شدن که خب یکیش من بودم. ضمن این که در دوران جوانی علاقه ایم به ادبیات فارسی هم داشتم، خب زبان هم به هر حال بعد دیگه بعد از مدت ها به نسبت دیگر خارجی ها زبانم بهتر بودیم. من در دانشگاه بیرمنگام مهندسی شیمی خوندم، بعد دیگه 4 سالی هم بیرمنگام بودم و بالاخره گاهی اوقات جسارت میکردم مطالبی به فارسی مینوشتم، بعضا یه وقته ترجمه مثلا یه قطعه زیبایی میدیدم به فارسی برمیگردونم، ولی وقتی که مهدم برگشتم به ایران دوره سربازیم، اون 6 ماه آموزشی که گذشت، دوره افسری رو من به عنوان مترجم خدمت کردم در سپاه ترویج در وزارت کشاورزی که اونجا هم به هر حال یک سال و نیم من با مثلا به عنوان افسر وظیفه، ولی کارم ترجمه بود چون اونجایی که بودم با بانک جهانی در ارتباط بودم و مکاتبات رو نمیدونم، در واقع هم ترجمه متن بود هم ترجمه همزمان بود که گاهی اوقات بازدیدکننده ها از آمریکا می اومدن و من باید با مدیران ایرانی به هر حال کار دیلماجی در واقع انجام میدادم. و بعد هم که دیگه سربازیم تموم شد وارد شرکت نفت شدم، شرکت صنایع ملی پتروشیمی. اونجا هم تمام مکاتبات ما و اینا همه به زبان انگلیسی بود، ارتباط با شرکت‌های خارجی و اونجا هم زبان انگلیسی بالاخره دائم مورد استفاده بود. و در همین رابطه خب من نیاز به یه کار دوم پیدا کردم، باز در یه شرکت دارویی که شما شاید بشناسید دیگه، Welcome Foundation در انگلستان باید خیلی معروف باشه. من در اون شعبه یک دفتری که در تهران داشتم در سال 53 از رابرس بعد از کار اداریم اونجا میرفتم براشون کار ترجمه انجام میدادم، که بعد از یه مدت کوتاهی توسط یکی از بستگان معرفی شدم به کار ترجمه فیلم، که دیگه در اونجا با استودیو کاسپیان شروع کردم و هم خیلی علاقمند شدم به این کار.
قبل از اون اصلا رابطه شما با سینما چطور بود آقای شایگان؟ اصلا شما چطور؟
مثل هر آدم من مثل بقیه آدم ها فیلم هایی رو گرزگاه سینما می رفتم. هیچ چیز خاصی نبود، مثلا خب در انگلستان که بودیم با دوستان مثلا گرزگاهی ما یک بار مثلا فیلم های خاصی رو می رفتیم سینما می دیدیم، ولی اونطوری که مثلا عشق سینما داشته باشم مثل برخی که حتما باید به اصطلاح هر هفته سینما برن و نمیدونم یا علاقمند به هنرپیشه خاصی باشن، به کارگردان خاصی باشن، نه منم معمولی مثلا به اصطلاح آدم معمولی سینما رو دوست داشتم، فیلم های مطرحی رو هر حال میدیدم یا بعضا گاهی در خود دانشگاه بیرمنگام یه برنامه‌ای به نام ساندی فلیک داشتن که فیلم نمایش می‌دادن روزای یک شنبه، هر حال می‌دیدیم. اما نه، من اونجور عشق سینما نبودم و علت ورودم هم به کار ترجمه فیلم دوبله خیلی به اصطلاح عامیانه بگم، نه اونطور ایدئالی که خیلی از دوستان ما میگن عشقش بوده به این کار و این حرفا، نه من جنبه مادی داشته، من به عنوان این کاری که درآمد بهتری داشته از کار مهندسی وارد این کار شدم. بعد یه مدت دیدم که از نظر اقتصادی تفاوت بسیار داره، مدتی به عنوان به اصطلاح پارت تایم کار میکردم، بعد دو سه سال دیگه مراجعه به قدری زیاد بود که مجبور شدم استعفا بدم از کار صنعت بعد درگیر کار ترجمه شدم به صورت تمام وقت.
خب من اجازه دارم از شما بپرسم شما چقدر اون زمان دستمزد میگرفتی؟ من فقط میخوام یه عیاری داشته باشم اون زمان مثلا اینا بعد با شما چجوری حساب میکردن آقای شایگان؟
بالا خدمتتون توضیح بدم. آره. کامل. بله ببینید، من در سال مثلا 53 که وارد این کار شدم حقوقم در شرکت نفت ماهی 3600 تومان بود. حالا تصور بفرمین که در اون زمان حقوق یه مهندس در کار به اصطلاح دولتی بود، ولی در کار ترجمه در اون زمان مبنا مثلا در تلویزیون تعرفه این بود که فیلم ها رو تقسیم بندی میکردن به فیلم نیم ساعته و فیلم یک ساعته و فیلم سینمایی، هر کدوم اینا یه تعرفه ای داشت، البته اون تعرفه ها هم یه طیفی داشت، از یک به اصطلاح مینیمومی تا یه ماکسیمومی بستگی داشت به اصطلاح کیفیت کار مترجم ها در اون زمان. الان در کار دوبله گویندگیش هم به همین صورته. در تلویزیون اون موقع مثلا میگم برای یک فیلم نیم ساعته که حالا معمولا بین 20 دقیقه تا 30 دقیقه رو نیم ساعته لحاظ میکردم، این چیزی حدود مثلا 200-300 تومن بود در اون زمان. فیلم یک ساعته طبعا چیزی حدود دو برابر این بود که معمولا بین مثلا 47 دقیقه تا 60 دقیقه یک ساعته حساب میکردم. فیلم سینمایی هم دیگه از 60 دقیقه به بالا سینمایی میشد، تا 100 دقیقه حالا هرچی بود سینمایی بود که اون هم یک عددی داشت. اون سینمایی فرض بفرمین که مثلا به شروع کار من در حد مثلا 1000 تومان بود، 1100 تومان بود، فیلم یک ساعته مثلا در حد مثلا 500-600 تومان بود، اینا در سال 53 و اوایل 54 بود. به طور متوسط یه مترجم در ماه مثلا به اندازه 6-7 ساعت کار میتونست ترجمه بکنه. 6-7 ساعت کار مثلا میشد حدود ماهی 3-4 هزار تومان، خب معادل مثلا حقوق یک مهندس میشد که بد نبود. منتها خب این دیگه بدون هیچ گونه به قول شما انگلیسی ها فرنج بینفیتی نداشت دیگه، نه بیمه داشت نه بازنشستگی داشت، این مزایای شغلی نبود، فقط یه دستمزد بود. بخصوص مثلا در تلویزیون شما هیچ قراردادی هم با تلویزیون امضا نمی کنین، همکاری فقط میکنین، یه کاری رو انجام میدین دستمزدشی میگیرین و تعهدی هم نسبت به هم ندارین. در نتیجه تلویزیون نه به صورت بازنشستگی نه بیمه برای شما پرداخت میشه. منتها من چون حالا هم جوان بودم هم یه مقدار سرعت کارم بالا بود، حجم کارم بالا بود، زیاد کار میکردم و خب خیلی زود هم میزان دستمزدم هم بیشتر شد. من دیگه در زمانی که مثلا هم در صنعت نفت بودم و هم کار ترجمه انجام میدادم، یک سال که گذشته بود مثلا حقوقم در شرکت نفت شده بود 4000 تومان، ولی درآمد مثلا کار ترجمه مثلا در رنج مثلا 17-18 هزار تومان بود، 4 برابر حقوق من با پارت تایم درآمد داشتم. خب در نتیجه دیگه وقتی که فشار کار زیاد شد و مراجعه زیاد شد و تقاضای حقوق بازنشسته مرخصی بی حقوق کردم که موافقت نکردند و اجبارا استعفا دادم دیگه. من سال 56 استعفا دادم و دیگه فول تایم شدیم مترجم. و خب در اون زمان کلن دستمزد در دوبله در حد بسیار بسیار خوبی بود، حالا هم برای ترجمه هم برای گوینده ها اصلا قابل قیاس با مثلا دریافت حقوق مثلا کارمندی نبود، میگم چندین برابر بود، و خصوص اگر کسی که خب پرکار بود. و من هم به هر حال در اون زمان یک روند کار به این طریق بود که فیلم رو از ابتدا میدادن به یه مدیر دوبلاژ برای دوبله و مدیر دوبلاژ خودش انتخاب مترجم میکرد. و خب خیلی دوستان حرفشون اون بود که مثلا ترجمه های من وقت کمتری میگیره براشون در سینک زدن و آماده کردن، و اکثرشون تمایل داشتن با من کار بکنن. در نتیجه من حجم کاری که به مجام میشد خیلی زیاد بود و دیگه مثلا به طور متوسط من روزی 12 ساعت کار ترجمه انجام میدادم که حالا در اون موقع هم اکثر این کارها شنیداری بود، یعنی من اون موقع پشت دستگاه موویلا می نشستم، فیلمو می دیدم، گوش می کردم، می نوشتم. و من حجم کارم در اون سالها با توجه به انگیزهی که داشتم و خب به هر حال جوون بودم، در میانگین در حد مثلا ماهی 2500 دقیقه بود. اون موقع مثلا می شد 50 ساعت، 50 ساعت مثلا با همون ساعتی 500 تومن 600 تومن مثلا هلوش 30000 تومن می شد که اون موقع خب رقم قابل توجهی بود برای سالهایی که میگم حقوق مدیر واحد دوبلاژ مثلا در تلویزیون در حد 3500-4000 تومان بود. خب این درآمد جذابی بود، منتها خب به قول معروف خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، یه 2-3 سالی که به این روال گذشت دیگه انقلاب شد و بعدش دیگه یه دوره بیکاری و بعد کمکاری و بعد مجددات باز کار شروع شد. دیگه هیچ موقع دوبله با این تورمی که در ایران پیش می رفت افزایش دستمزد پیدا نکرد، یعنی در دهه 60 که مثلا سال 60-61 فرض بفرمین که نمیدونم چی و مثال بزنم، هر آیتمی که شما می خریدین اگر قیمتش تا سال 65 3 برابر شده بود، دستمزد ترجمه در این 5 سال یا دوبله حتی 2 برابر هم نشده بود. و همینطور با گذشت زمان که بقیه آیتم ها مشمول تورم می شدن، قیمتاشون می رفت بالا، دوبله به دلایل خاصی، حالا مثلا یه مقدارش به خاطر اینکه دوبله یه کار مثلا جزء نسسیتیز نبود در زندگی، جزء ضروریات نبود، به خصوص در دوران جنگ که حالا اهمیت چندانی براش قائل باشن. به هر حال شما می دونید هنر رو نمیدونم این چیزهای اینا به مال جوامع مرفعه دیگه، مال حالا دیگه شما شکم سیر باشه و ولی وقتی که جنگ هست و مثلا همه چی کپونی میشه دیگه، این که آقا یه فیلمی رو خوب دوبله بکنن یا خوب دوبله نکنن خیلی محلی از اعراب نداره. این شد که به تدریج همینجور دوبله در این مسابقه ای که تورمی که وجود داشت ای عقب ماند از بقیه به اصطلاح دوندگان این ماراتون و به جایی رسید که دیگه الان واقعیتش من شرمندم که نبگم مثلا کار ترجمه یا حالا دوبله رو نمیگم، اما ترجمه رو میگم، شرماوره واقعا بخواد دادم بگه من به عنوان یک حرفه میخوام کار ترجمه انجام بدم. درست برخلاف اون سالهای مثلا 53 و 4 دیگه الان از این طرف طیف قابل تصور نیست که مثلا شما یک فیلم سینمایی رو ترجمه بکنین مثلا 100 دقیقه از یه زبانی به یه زبان دیگه، حالا فیلم در اصطلاح ژانرهای مختلف هست و مثلا چیزی معادل، حالا جوری میگم که شما بهتر لمس بکنین، مثلا 30 پوند به شما بدن. خب این دیگه اگر شما نیازمند اونچنانی نباشین ترجیح میدین که اصلا یا این کار انجام ندین یا اگر رو علاقه انجام میدین اون 30 پوند هم نگیرین، چون فقط شرمندگیش برای آدم میمونه، پول یه رستوران رفتن در واقع اون 30 پوند که شما با یه خانومت بری مثلا یه رستوران درستاوی یه نهار بخوری. آره این سیر به اصطلاح اقتصاد کار ترجمه بود، دوبله بوده، دوبله هم تقریبا از همین الگو پیروی کرده و حالا یه مقدار با هم تفاوت داشتن، در مقاطع ترجمه یه مقدار بهتر از دوبله بوده، الان می کنم دوبله گویندگی بهتر از ترجمه است. این ولی خب من دیگه به هر حال دیگه تو این کار بودم و در اون جایی که یه مقدار دیگه دیدیم روز به روز این قضیه داره نشست میکنه و من در مقطعی در کنار، حالا در بعضی سالها دور از کار ترجمه، در بعضی موارد نزدیک در کنارش، دنبال کار اقتصادی کار دیگه ای رفتم، دنبال کارهای تولیدی رفتم و یه مدار یه تشکیلاتی برای خودم ایجاد کردم، کارخونه تولید بتون آماده تو این کار ورود کردم و بعد اون وقت با دست بازتر دوباره با کار ترجمه برخورد کردم که به اون صورت مسئله مالیش برام مهم نباشه، چون دیگه تأمین کننده نبود در اومدی که از راه ترجمه. و در این سالهای اخیر نه، من اصلا روی اینجا رو میتونم بگم یه مقدار روی علاقه ترجمه کردم و در مثلا تلویزیون که حضور داشتم پیچه نزدیک 17-18 سال به عنوان کارشناس ترجمه اونجا بودم، اینا روی علاقه شخصی بوده و اون کارهای تولیدی و اینهایی هم که داشتیم هم دیگه سپرده بودیم به بچه‌ها که بزرگ شده بودن و بله با همین کار ترجمه عشق ورزی می‌کردیم این اوایل. ولی اون اوایل نه، اصلا که من بگم از روی علاقه به فیلم و سینما بوده، نه، جنبه اقتصادی داشته صرفا و درآمد بهتری بوده و من هم خیلی به اصطلاح رک و صریح میگم که صرفا اقتصاد بوده، چیز دیگه نبود.
حالا من میخوام ببینم در بله. طول کار شما علاقتون بیشتر نشد نسبت به هنر سینما، چون دیگه مجبور بودین تعداد زیادی فیلم تماشا کنید، حالا میدونم همش حواستون در پی ترجمه بوده و اینا، ولی کلن خودتون یواش یواش احساس نکردین دارین تو این دنیا غرق میشید یا نسبت بهش علاقتون بیشتر میشه؟ چون برام جالبه که یه آدمی از صبح تا شب، حالا میگین 12 ساعت، شاید هم بیشتر میشده، در معرض انواع و اقسام
تصاویر 24 ساعت هم شده،
24
ساعت ممتد ترجمه کردن هم بوده. بله
بشر فانی است و خودبین و زندگی هیچ نیست جز تداومی ناپایدار از قیدهایی که بشر را از آن آزردگیست و گریست و این نشانیست از حد ضعف این موجود فانی. زندگی چون گلی بشکفته است، می پژمرد و آنگاه در گور پرپر می شود، همچنان که جسم در کلام و عمل. شهوت و آز این موجود فانی را نمایان می سازد.
تو کی هستی؟ انسان هستی یا یک روح شیطانی؟ می تونی آواز بخونی؟ پس قادر به حرف زدنم هستی؟
شما جناب سردار وشیزو فرمانده دژ اول هستید.
ولی تو این از کجا می دونی؟
امروز شما ارباب قصر شمالی خواهی شد.
گفتی ارباب قصر شمالی؟
و بالاخره شما یه روزی ارباب دژ تارنکبوت خواهی شد.
کافیه.
فکر می کردم از شنیدنش خوشحال میشی. شما نمیخواهید فرمانده اون دژ بشید.
فرمانده دژ تارنکبوت جناب سوزوکیه.
ای انسان فانی، رفتار تو خیلی عجیب و مرموزه. تو چیزی رو میخوایی ولی طوری عمل میکنی که انگار اصلا نمیخوایش. جناب سردار نیکی، شما فرمانده دژ دوم هستی ولی امروز فرمانده دژ اول خواهی شد. شانس از تو آرام تر برمیگرده. نسبت به شانس وشیزو مدت بیشتری طول خواهد کشید.
چرا؟ منظورت از این حرف چیه؟
تو یک پسر داری و این پسر سرانجام روزی فرمانده دژ تارنکبوت خواهد شد.
تنها چیزی که میخوام اینه که یه خواب حسابی بکنم. من حس میکنم در خوابم و یه خواب خیلی عجیبم میبینم. چیزایی که اون پیر زن مرموز بهم گفت جز و همین خوابی که میبینم. ما هر چی رو که بخوایم خوابشو میبینیم. کدوم ساموراییه که نخواد فرمانده یه دژ بزرگ باشه؟ اون زن گفت پسرت فرمانده دژ تارنکبوت خواهد شد. بله، بعد از اینکه تو مدتی فرمانده شدی.
خب یواش یواش احساس نکردیم داری یه تغییری نسبت به ذائقتون، علاقتون، کلان یه دیدی دارین پیدا میکنید به این سینمایی که حالا خیلی اول عادی براتون بوده؟
ببینین شما، وقتی که من یادم اینو در سال 66 یعنی حدود 35 سال پیش در یه مصاحبه با این مجله ماهنامه فیلم همین بحث مطرح شد، گفتم اونجا که وقتی که من صبح میام از خونه بیرون میرم دنبال به اصطلاح کسب روزی، دنبال درآمد کار، اما کاری که انجام میدین شما به عنوان شغل، به عنوان انتخاب نمی کنی، که کاری رو به شما ارجاع میدن که شما این کار رو ترجمه بکنی. خب اغلب کارهایی که من انجام میدادم، حالا من معمولا 70% وقتم در تلویزیون بود برای کارهای تلویزیونی، حدود مثلا 30% هم در کارهای سینمایی بیرون، عمدتا در استودیو شهاب. من بهم میگفتن آقا یه فیلم اومده، بیان شما این ترجمه کنیم. مثلا نمیدونم این فیلم چی هست. وقتی که میرم این فیلم ترجمه میکنم، این فیلم ممکنه فیلماش که حتی من ازش بدم بیاد، تمام مدتی که دارم ترجمه میکنم هرس بخورم. ولی چون کار اقتصادی انجام میدم و متعهدم به عنوان مترجم، من این انجام میدم. به ندرت پیش میاد گاهی اون وقت یه فیلمی به من میدن، من از اون قصه، از اون فیلم خوشساخت لذت میبرم و این همیشه پیش نمیاد. این مثلا ممکنه سالی 4 بار پیش بیاد که من از اون کاری که انجام دادم ثبت میشه در حافظم، در ترجمهش لذت. و من اتفاقا همین حدود 6 ماه پیش گاهی اوقات برای یکی از دوستان من فیلم ترجمه میکنم، ولی کلا دیگه الان فعال نیستم. یه فیلم برای ایشون، یکی دوتا فیلم هم سنگین بوده، یه فیلم ترجمه میکردم به نام فیلم تو پاپس، نمیدونم دیدین یا نه، برام فیلم دو پاپو. من این ترجمه میکردم، بعد این دوستم زنگ زد که آقا چطوره چطور میشه. گفتم آقا من تبدیل شدم به یه آدم مازوخیست، چون دارم زجر میکشم و لذت میبرم. چون ترجمه بسیار سنگینی بود، گفتم از یه طرف به هر حال ترجمه سختیه، ولی از اون ور واقعا ترجمهش بهم لذت میده. خب این کارهایی که الان مثلا اینجوری من گاهی اوقات، و این اواخر که من تلویزیونم بودم، چون خودم اونجا حضور داشتم روی تقسیم کارها بین مترجم‌ها، بعضا کارهایی که علاقه من بودم خودم ترجمه میکردم. گاهی فیلم‌های خاصی بوده با توجه به علاقه، ولی در گذشته اینجوری نبوده. به من یه کاری میسپردن، میگفتن آقا اینو ترجمه کن. و خیلی از کارا، درصد بالایی از کارهایی که من ترجمه میکردم اصلا کارهایی بوده که شاید به خاطرش خیلی اون کارا معروف شدم، ولی اصلا اون کارا رو من جزء دلم نمیخواد جزء رزومه کاریم باشه. مثلا سریال اوشین، سریال اوشین یه سریال چیپ به اصطلاح دم دستیه که هیچ چیز خاصی توش نیست که بگی آقا ادبیات خاصی داره، نمیدونم فیلم خوش ساختیه. نه، یه فیلم عوام پسند که خب 80% مردم ایران هم اینه دیدن و پسندیدن، خوشش اومد، هنوزم راجع بهش از من مرتب سوال میشه. اما این ربطی نداره مثلا به فیلم شرایط انسانی کوبایاشی که مثلا من چندونم توی میانه های دهه 60 کار کردم، یا فیلم مثلا همین هارگیری آقای کوبایاشی. اینا رو هیچ که اصلا نمیدونه چیه، ولی این فیلم هایی بوده که من از ترجمهش لذت میبردم. یا همین فیلم سریر خون آقای کوروساوا رو، اینا رو مردم نمیشناسن، اینا فیلم های خاصه برای یه قشر خاصی. و از این فیلم ها خب قبلا خیلی بیشتر بود که ما ترجمه میکردم، خب لذت میبردم، واقعا کارهایی بوده که دوست داشتم. مثلا بعضی اوقات اصلا دستمزد کار برام مطرح نبوده این فیلم ها. ولی مثلا در مقابل یه دونه فیلم مثلا سریر خون، من یه دفعه 100 ساعت اوشین ترجمه کردم، یا نمیدونم 97 اپیزود هاچ زنبور عسل ترجمه کردم. این حجم کارها بیشترش اینها بوده. خب لابلای اینا اون وقت آثار ماندگار بوده، آثار مثلا کلاسیک و فاخر هم بوده، که خب اونا بوده که من الان مثلا اگر یه وقت بگم دلم میخواد جزء رزومه کاریم باشه، خب به سری کارهایی بوده، کارهایی نمیدونم مجموعه، نمیگم مجموعه آثار، ولی بسیاری از کارهایی مثلا دیکنز رو ترجمه کردم، بسیاری از کارهای همین کوروساوا رو ترجمه کردم. اینا بوده که خب من افتخار میکنم به ترجمه کردن مثلا سه تا به اصطلاح ورژن مختلف از بینوایان ترجمه کردم. شغل بوده دیگه، شما مشتری تو دیگه نمیتونستی بگی آقا من این کچلوار میفروشم به اون آقا نمیفروشم، به هر حال مشتری میاد. منم با همه مدیر دوبلاژا در ارتباط بودم، و مثلا میگم من با آقای خسرو شاهی همکاری به اصطلاح طولانی داشتیم طی سالا. خب ایشون هر کاری بهشون سپرده میشد، من باید میرفتم ترجمه میکردم، و ایشون هم به زمانی از هم اصرارشون بود که حتما فلانی باید ترجمه بکنه اینو. و دیگه تو اون کارها یا دوره‌ای که مثلا کارهای ویدیویی شروع شد در ابتدا، خب این دوران بسیار سختی بود، و همون باعث شد من یه مدت مجبور بشم مثلا حالا سوای مسائل مادی از کار ترجمه کنار بیام. ما دیگه از موویلا کارمون اومد بیرون، اومد شد روی صفحه تلویزیون، و صفحه تلویزیون دیگه ماهیتش با صفحه مونیتور موویلا فرق داره. اونجا ما تصویر رو از طریق منشور میدیدیم، اینجا از طریق امواج میدیدیم. و بعد هم برای اینکه به هر حال صدا رو بهتر بگیریم، من در فاصله مثلا 60 سانتی تلویزیون نشستم که صدا رو خوب بگیرم. بعد کپیای ویدیویی که به ما میدادن بسیار کپیای کیفیت نازل بود و صدای خوبی نداشت، تصویر خوبی نداشت، و ما فیلمای بسیاری رو در اون دوران ترجمه میکردیم با اون شرایط. که اصلا بعدش منجر به مریضی من شد، یعنی در اعصابم بخاطر همون چشاد تلویزیون به هم ریخت. و ولی خب دیگه اونجا خیلی وقتا بود واقعا عذاب میکشیدیم در ترجمه کردن، عذاب به معنای واقعی. مثلا من مثال میزنم براتون، یه فیلم معروفی اون سالهای بگم قبل از انقلاب ساخته شد به نام Deliverance، برت رینولدز،
نجات یافتگان ترجمه کردن.
دقیقاً بله. خب این فیلم من خودم تو سینما دیده بودم قدیم ترها، ولی بعد این کپی ویدیویشو با کپی نازل من از روی صدا اومدم ترجمه کنم. فیلم شما اگر دیده باشید میدونین بخش قابل توجهش توی رودخونه خروشان فیلم برداری شده، بعدم 3-4 نفر تو اون قایقه هستن با هم حرف میزنن، دوچار اون حوادث اینها میشن. و شما حساب بکنین دیالوگ ها رو توی اون افکت، توی اون شلوغی در آوردن اون دیالوگ ها که شما واقعا میگن مثلا شنیدنش خیلی بود. من یادم سرم چقدر عذاب میکشیدم برای اینکه بفهمم اینا چی دارم میگن، چون من نه متن داشتم نه سابتایتل داشتم، فقط ابزارم گوشم بود. و خب خیلی از اون کارها بود و میگم مردمم نمیدونن خیلی هاشون که آقا میگم خب آقا ترجمه کن، اینم مثل بقیه فیلم ها دیگه، بابا من باید افراد بفهمم. دقیقا من یادم تو تلویزیون یه وقت این بحث پیش اومد با یکی از مدیران که یه فیلمی رو فرستاده بودن، من برگردوندم برای اون شبکه یک، حالا شبکه ملی هم از گفتم آقا این کیفیتش خیلی نازله، اسکریپت اینام که نداره این. بعد برگشت اون مدیر مربوطه به من گفت که آقا نه من دیدم قابل شنیدن صدا دیالوگ ها. بودم آقا قابل شنیدن باید قابل فهمیدن باشه، قرار نیست مترجم با اینا برقصه. موزیک رو میگه قابل شنیدن باش ترقص ایجاد میکنه، ولی به ترجمه باید طرف این جملات رو کامل بشنوه بتونه ترجمه بکنه. اینکه شما فقط یه صدایی میشنوی یکی داره حرف میزنه کافی نیست که. این ذهنیت رو خب ما نمیتونیم به کسانی که زبان با زبان آشنایی ندارن با زبان خارجی حالیشون بکنی که آقا برای ترجمه یک اثر به معبستن شما حتما یا باید اسکریپت داشته باشین یا سابتایتل داشته باشین. دیگه اگر هیچ کدوم اینا نیست شما یک نسخه به اصطلاح بقوله حالا این جوان ها بلوری باشه، نمیتونم مستر کاپی باشه، یه چیزی باشه که شما هم صدا و تصویر درست داشته باشی بتونه ترجمه بکنی. و بسیار موارد ما این ابزار هم حتی نداشتیم در دوران کار ویدیویی، و خب فیلم های زیادی هم در اون زمان ما مثلا از رو همه فرض بفرمایید مثلا فیلم مهمی مثل گاندی که اسکار گرفته بود، آقای بن کینگزلی رو مثلا ما در همین شرایط من ترجمه کردم بدون داشتن مثلا از ترس اینکه مبادا از اون کپی که به من میدن یه کپی دیگه کشیده بشه به دست کسی دیگه بره سوء استفاده بشه، طرف یه کپی مثلا دست سوم به من میداد، به مترجم میداد که مطمئن باشه از روش به اصطلاح سوء استفاده نمیشه.
این مال دوران ممنوعیت ویدئوه، یعنی نگرانی از این بوده که شما مثلا نسخه که دست شما رو یکی دیگه بلند کنه بعد پخش بشه تو جامعه.
آره درسته. آره بس کپی رایت مهم نبود اون موقع از سالهای اولش. در نتیجه طرف یه فیلمی می آورد، هر کی زودتر دوبله میکرد میبرد ثبت میکرد، اونجا یه دفتری داشتن به اسم خودشون ثبت میکردن. مثلا فیلمی مثل اون فیلم First Blood رامبو،
بله اولین خون،
اینو مثلا من یادم اون آره اولین خون اون آقایی که آورد اونجا مثلا وایستاد که آقا همین الان این ترجمه بشه، ترجمه هم به وجود بلا فاصله شبانه من یادم دوبله کردن که آقا این مثلا یه وقت چون فیلم خوب بود جدید بود و خب مطرح هم بود خیلی هم به هر حال پرفروش شد، ولی اون جوونی که صاحب این فیلم بود من یادمه که شب اومد اونجا با استاد گوینده ها اومدم توی استودیو نمیدونم توی نرفایی که به هر حال اون فیلم زودتر دوبله بشه به این طریق.
تصور میکنم وکیل مدافع خودتون باشید آقای گاندی.
دفاعی ندارم علی جناب، اتهامات رو قبول میکنم و اگر به نظام قانونی که به کشور من تحمیل میکنید واقعا ایمان دارید باید اشد مجازات رو برای من تعیین بکنید قربان.
نمیتونم ندیده بگیرم که شما با تمام کسانی که تا به حال محاکمه کردم یا بعدن خواهم کرد تفاوت دارید. در هر حال وظیفه دارم شما را به 6 سال زندان محکوم کنم. البته اگر دولت یا اعلی حضرت بعدها مناسب تشخیص دهم که محکومیت شما رو کم کنند، هیچ کس به اندازه ای من خوشحال نخواهد شد.
مهاتما گاندی کمی پس از آزاد شدن از زندان بندر بمبئی را با کشتی به مقصد لندن ترک می کند تا در میزه گرد اعطای استقلال به هندوستان که به درخواست نخست وزیر رمزی مکدونالد تشکیل می شود شرکت کند. آقای گاندی نماینده کنگره هندوستان در این مسافرت در کینگزلی هال اقامت دارد. گاندی اینجا در میان انگلیسی هایی که او را در قلب خود جای دادن دیده می شود.
راستش برای من مشکل قبول کنم کسی تو قرن بیستم اینجوری زندگی بکنه.
من دوستانی دارم که به هم اصرار میکنن لباس شیک بپوشم و کراوات بزنم. ولی من عقیده دارم که شادی و خوشبختی بستگی به این چیزها نداره، حتی در قرن بیستم. بلکه اگر شادی و افتخاری هم باشه، حتما بستگی به کار کردن داره. بدبختی و فقر در دهات وحشتناکه و فقط با تخصصهای سنتی میشه اونها را از بین برد. فقر بدترین شکل خشونته و برنامه سازنده فقط با عدم خشونت میتونه راه حل مشکلات هندوستان باشه. وارد کردن غم و اندوه غرب کمکی به پیشرفت هندوستان نخواهد کرد. هندوستان نیازی به غرب نداره.
شما فکر میکنین در مقابل مردی مثل هیتلر میشه از عدم خشونت استفاده کرد؟
بدون شکست نمیشه. دردم زیاد نداره. ولی آیا جنگ بدون شکست ممکن؟ من که میگم خیر. اما اونچه که قابل تحمل نیست قبول بیعدالتی از هیتلر یا هر کس دیگه. باید بیعدالتی ها رو افشا کرد و برای مردن مثل یک سرباز آماده بود.
این سختی های این نوع کاری که حالا خب تعدادی از مترجم ها فقط از روی حالا قدیم اسکریپت ترجمه می کردن، الان خب همه اکثرا زیرنویس دارن به زبان های مختلف، ولی اون کاری که قدیم رایج بود، من حدود مثلا 70% کارهایی که انجام می دادم از به اصطلاح طریق گوش بود و اونم تو استودیوهای مختلف بعضی وقتا و مثلا دستگاه موبایلای مثلا خیلی آپ تو دیت نبود.
ببینید آقای شایگان، من اینو میخواستم حالا اگه میشه اینجوری ازتون بپرسم، یعنی در حقیقت این روند این کار چطور بوده؟ من برگردیم سال 53 و 54 و اینا که فرمودید دیگه اوج کارتونه. ببینید قضیه اینجوری، یعنی میخوام بگم
شروع کار من بود، البته
شروع کار حالا تا اونجایی که میگین دیگه دستمزد رفت بالا و اینا دیگه اصلا استفاده دادین و دیگه اوج میشه به اون مفهوم در معرض اون همه فیلم و اینا قرار گرفتی. ببینید قصه چجوریه. شما صبح بلند میشدین از خونه میرفتین دفتری که حالا این مووی الا و اینا رو داره، فیلمو میذاشتید شروع میشده پخش کردن. اول از همه اون زمان فیلمای انگلیسی اونها، یعنی در حقیقت انگلیسی زبان فیلمای آمریکایی،
بله.
شما ترانسکریپت اسکریپتی دستتون داشتید اون زمان یا نه؟ اون من دارم میگم برگردیم قبل از انقلاب.
بله نه، ببینیم من مجبورم یه مقدار توضیح بیشتر بدم. ببینیم فیلم سینمایی در بیرون در مثلا بخش تجاری نه تلویزیون دو نوع دوبله میشد. فیلم های خیلی جدید کمپانی های به اصطلاح تولیدی مثلا مترو و نمیدونم یونیورسال و نمیدونم پارامونت و اینا همه در تهران دفتر داشتن و نماینده خودشون در از مثلا یه آمریکایی در دفترها حضور داشت و فیلم هایی که میومد زیر نظر خودشون دوبله میشد و با استودیوهای خاصی کار میکردن و فیلم وقتی مال خودشون بود کامل بود، اسکریپت هم داشت، باند موزیک افکت داشت، همه چی. خب اون فیلم های گنده، حالا البته فیلم محمد رسول الله جز مال کمپانی نبود، خریداری شده بود، ولی کامل خریداری شده بود، یعنی اسکریپت کامل به کوپاژ به اصطلاح که هم شعر صحنه توش هست هم دیالوگ‌های کامل. اینو خب میدادن، شما فرض کنید که اول بار که دوبله میشد، مثلا فیلم السی تو دهه مثلا 40 ما، تو دهه مثلا شاید اوائل دهه 60 میلادی، خب این فیلم استودیو خودش آورده، اسکریپتش هم داده، یه آقای مترجم اسکریپتش دیده، حالا فیلم دیده یا ندیده اسکریپتش خونده ترجمه کرده. همین فیلم در سال 55-56 یه آقای میره مجددن یه رایت میخره برای خودش، چون میدونیم که این رویالتی های دینا میخرن برای
یه مدت زمانی، درست، یه بازه زمانی. بله. بله.
حالا بعد از مثلا 15 سال یه آقای رفته دوباره مثلا این فیلم السی رو برای نمایش 3 ساله خریده یه شخصی، اون رفته این فیلم حالا بعد 15 سال مثلا $3,000 خریده، بعد اسکریپت و باند موزیک افکت اینا همه دوباره اینا خودشون یه فی جدا دارن و اگر اونا رو هم میخواد باید اضافه پول بده بابتش. اینا هم چون تاجر هستن میگه آقا خب اسکریپت میخواید $200 از من بگیری، خب من میرم تهران اینه میدم $150 از رو صدا ترجمه میکنن دیگه. در نتیجه السیدی که من سال 56 ترجمه کردم از رو صدا ترجمه کردم، من دیگه نه زیرنویس داشتم
نه اسکریپت. درست.
اما اون دوبله اولش از روی اسکریپته. ما تو این استودیوی که میرفتیم اکثرا فیلمایی بود که طرف رفته بود خریده بود بدون اسکریپت و یه عده مترجمایی بودن که فقط از روی صدا ترجمه میکردن، یه عده بودن که فقط اسکریپت ترجمه میکردن. خب که اون وقت تلویزیون اکثر کاراش بدون اسکریپت، یا سریالای آمریکایی که داشت اونها یه اسکریپتی داشت بهش میگفتن ماستر اسکریپت. ماستر اسکریپت اون سناریو فیلمنامه‌ای که طرف مینوشت و با همراه با فیلم نامش تقریبا، بعد از اون فیلم می ساختن، بعد در طول ساخت فیلم تغییرات توی این ایجاد می شد، یعنی اون دیالوگ هایی که توی اون اسکریپتی که به ما می دادن با اون چی که تو فیلم بود چیزی در حد 20% گاهی فرق می کرد و چیزهایی اضافه می شد، چیزهایی زده می شد ازش. در نتیجه ما از روی اون اسکریپت نمی تونستیم استفاده بکنیم برای اینکه خب مطابقت کامل با فیلم نداشت. حالا بعضا گاهی اوقات ممکن بود یه اسکریپتی بیاد، به اصطلاح میگفتم بهش پست اسکریپت، که اینه بعد ساخت فیلم اومده بودم دیالوگ ها رو مثلا نوشته بودم فرستاده بودن که خب اون دیگه اون اسکریپت کامل بود، میتونستین شما حالا یا فیلم رو نبینین یا یه بار فیلم ببینین بعد بشینین اسکریپت ترجمه بکنین. یعنی در واقع کلن ماهیت کار ترجمه در اون دوران مثلا 40 سال پیش 30 سال پیش با اون چیزی که الان هست دیگه کاملا فرق کرده، یعنی مترجم فیلم کارش با مترجم کتاب خیلی متفاوت نیست، چون او هم داره متنی رو ترجمه میکنه، ولی اون موقع یعنی ما باید گوش میکردیم و بالاخره گوش کردن در خیلی جا خیلی مشکل میشه، مثلا گاهی اوقات صحنه ها شلوغ، مواردی بوده که مثلا 3 نفر با هم همزمان دارن صحبت میکنن و شما این صحبت ها رو چجوری میخوای دنبال بکنی، تفکیک بکنی، توی هم دیگه حرف میزنن و که حالا مثال های زیادی در این زمینه هست. اما اون کاریه که خب خیلی آدم رو اذیت میکنه، ولی بعدم از یه طرف دیگه هم شما به هر حال به عنوان مترجم متعهدی که حق انتخاب نداری. من مثلا سالیان سال در استودیو شهاب همه فیلم های انگلیسیشون رو من ترجمه میکردم. حالا بعضی وقت خوششانس بودم یه فیلم وستر میامده مثلا 50% فیلم اکشن بوده، یه وقت هم یه فیلمی میاد مثلا تمام فیلم از ابتدا تا آخر دیالوگه، بعد لحجه های وحشتناک، لحجه های من یکیش ایرلندیه، یکی شما دیگه اونجا الان میفهمیم من چی میگم، لحجه اسکاتلندیه. خب اینا رو حتی مثلا من یادمه یه فیلمی مثلا همین اوائل انقلاب آورده بودم در شبکه یک که اصلا دیگه اون کارشناس های خودشون که دیده بودن روش نوشته بودن روی اون قوطی فیلم غیر قابل ترجمه. و خب مثلا حالا ما هم یه مقدار جوان بودیم، جویای نام بودیم، اون موقع من یادم بودم نه من اینو ترجمه میکنم، که اومدم من بیادم فیلم 3 بار فقط این فیلم دیدم تا با این اصطلاح لحجه اینا و صدای این آشنا بشم که بعد بتونم اینو ترجمه بکنم. فیلم داستان یک پیرزن سیاه‌پوستی بود که صداش اصلا دیستورد شده بود دیگه و اصلا مشخص نبود چی داره میگه. خب خاطره شده برای ما، ولی کار ترجمه شنیداری الان دیگه به اون صورت وجود نداره. الان هر فیلمی که میاد اسکریپت
انگلیسی
دیگه،
راحت دیگه.
بله اسکریپت انگلیسی داره، زیرنویس انگلیسی داره، زیرنویس اسپانیایی داره، نمیدونم حتی زبانهای خارجیش مثلا زیرنویس میشه منظور مشخصی که خب حلال. اون موقع مثلا ما هر فیلمی مربوط به جنگ جهانی ترجمه میکردیم، خب اون بخشایی که مثلا حالا بعضا خب خیلی هم نبود مثلا آلمانی حرف میزدن دیگه، ما همون صدا اصلی باید استفاده میکردیم، چون دیگه حالا مترجم انگلیسی آلمانیش که نمیتونست ترجمه بکنه، در حدی هم نبود که حالا اون قسمت رو بدن یه مترجم آلمانی مجددن. در نتیجه جمله های کوتاهی توی اینا لابلای دیالوگ های انگلیسی بود، اونا به همون صدا اصلی میرفت که طبیعی به نظر ما خب درستش هم هم مشخص میشد که اینا اون موقع هم زیرنویس نبوده. الان میان زیرنویس ایتالیک میزنن زیرش که مشخص آقا زبان دیگه یه زبان دوم تو فیلم هست. بعضن در وقت میبینی یه فیلم سه زبان هست ولی خب زبان اولش مثلا انگلیسی هست، زیرنویس داره، زبانهای دیگه هم باز زیرنویس داره، خب ولی به زبان مادری خودشون فیلم صحبت میکنن. و این اشتباهی که ما بیایم همه رو دوبله بکنیم به زبان فارسی، چون فیلمی که به هر حال مشخص این داستان توی ژاپن اتفاق میفته یا اصلا با هم زبان همدیگر نمیفهمن، باید زبانشون متفاوت باشه دیگه. ولی به هر حال این مسئله مهم در کار ترجمه فیلم اینه که آقا مترجم حق انتخاب نداره، مگر اینکه وقت طرف بگه آقا نه من نمیتونم این فیلم ترجمه کنم. حالا خیلی هم هستن که اینو نمیگن ولی میرن فیلمو به هر حال یه چیزی مینویسن، ولی خب اون ترجمه‌ای که باید باشه نیست دیگه. و ما اینو زیاد دیدیم متاسفانه.
جناب تسوگومو، گرچه روزهای تابستان بلند و طولانی است لیکن وقت میگذرد، خواهش میکنم هرچه زودتر شروع کنید.
ولی آری جناب، بدون کمک کننده نمیتوان مراسمی داشت.
نه، من این مطلب را با ملازمان خودم در میان گذاشتم. حالا که هر سه نفر بیمار هستند چاره‌ای نیست جز این که من شخصی را انتخاب کنم.
صبر کنید. با اجازه شما سه نفر را به عنوان کمک کننده نام بردم. اصرار دارم یکی از آنها حتما حضور داشته باشد.
آیا آنچه که گفته شد نشنیدید؟ همانطور که گفته شد هر سه نفر بیمار و غایب هستند. فهمش مشکل است یا از شنوایی محرومید؟
خب اگر چنین است نمیتوانم کاری بکنم. متاسفانه باید هاراگیری به تعویق بیفت.
ساکت همشیر و تسوگومو، رسالت شما در اخخازی از حد گذشته. تقاضای شما برای مکان جهت اجرای هاراگیری پذیرفته شد و حالا روی کمک کننده خود چانه میزنید. شما از ابتدا قصد هاراگیری نداشتید، فقط برای اخخازی و گرفتن پول آمدید.
آره جناب، اگر من به دنبال پول بودم آیا چنین آرام و آسوده در اینجا می نشستم؟
پس چرا شروع نمی کنی؟
من آماده برای مردن به اینجا آمدم، اما هاراگیری به تنهایی نمی تواند سفری راحت به آخرت باشد. کمک کننده لازم است تا کار را به پایان برساند، شخصی که در استفاده از شمشیر استاد باشد. از این مهمتر به عنوان یک تبهکار هاراگیری نمی کنم. حق دارم کمک کننده خود را انتخاب نمایم.
ببینید جناب شایگان، حالا ترانسکریپتو که من فهمیدم، اون اسکریپتو فهمیدم. خب شما در حقیقت میرفتین جلوی میز مووی الا میشستی، دقیقا فکر کنم مثل یه تدوینگر اینو هی جلو میزدید هی عقب میزدید، چون به هر حال صحبت ایشون زبان فارسی شما که بعد تو بعد یادداشت میکردین دیگه، یعنی با خط خوشی چیزی، چون این بعدا قراره تایپ بشه. آره بعد یعنی این پروسه سختیه، یعنی اینکه شما من خودم مثل اینکه مثلا شما میخوای مصاحبه پیاده کنی، مصاحبه که مثلا با یه انگلیسی زبان انجام دادی، و اینو هی میزنی عقب هی میزنی جلو که این کلام رو بتونی اونجا چیز بکنی. و خب حالا اینجا خیلی جذابه دیگه، جذاب میدم با خود شما میگیم برای من خاطره است، برای شما مرارت بوده.
بله.
حالا اینجا دوباره یه موضوعی پیش میاد. موضوع اینجاست که خب شما سبکای مختلف در دستتون قرار میگرفته، یعنی مثلا شما یه فیلم تاریخی داشتین، یه فیلم وسترن داشتین، یه فیلم معاصر شهری داشتین، یه فیلم نمیدونم آخر
چیز دادگاهی داشتین،
آفرین، یا مثلا فیلم های تخیلی داشتین، مثلا این چیز اینجوری بوده. من میخوام ببینم که خود شما مثل یک حرفه یواش یواش، یعنی چون شما گفتین که از اون بک‌گراند نمیایین، ولی
یه میزان تسلطی بر ادبیات دراماتیک، چون شما عملا داشتین یه نمایشنامه رو بازنویسی میکردین دیگه، به زبان فارسی داشتین چی میگم، میخوام ببینم که یواش یواش برای خودتون، چون مثلا میگم یه درام دادگاهی مثلا دارم میگم، شما مترجم مردی برای تمام فصول بودید یا کار شماست مردی بله. برای تمام، خب ببینید
در دوبله دومش که ویدیویی بوده کار من بود،
درست این مثلا مردی برای تمام فصول، خب اصلا هم تاریخیه هم یه جایش ادبیات دادگاهیه و اصلا کلا شما بله. یه میزانی از اون فخر کلام سر توماس مور رو منتقل بله. کنید و تعدد شخصیت داره، اینم کرامول داره، اون داره، بیسار داره اینا. بعد برای من خیلی جالبه که این رو فکر کنم خود شما به تدریج در طول زمان یواش یواش شبیه درام نویس داشتین عمل میکردین دیگه، یعنی این کلام، واژه ها، این که کی چطوری صحبت
میکنه. یه بحثی که کلان در ترجمه فیلم شاید بیشتر، شما یه بخش گرفتن دارین، یه بخش پس دادن دارین. حالا یکی میبینین که خوب میگیره ولی نمیتونه درست پس بده، تسلط به زبان مقصد رو نداره، فارسی خوبی نداره. یکی میبینین که خیلی از این مترجمایی که ما داریم که قدیمی تر بودن، قبل از ما بودن، آدمایی بودن که از نظر ادبیات فارسی تسلطشون به زبان فارسی و نگارش فارسی خیلی خوب بوده، اما اینها زبان انگلیسی رو مثلا به صورت کتابی یاد گرفتن، در محیط نبودن. در نتیجه با بعضی فیلم های مثلا کلاسیک خوب بودن، اما فیلمی که مثلا از زندگی دهه 70-80 توی اروپا، حالا تو انگلیس یا تو آمریکا، با اون فرم دیالوگ ها، با اون اسلنگ ها آشنایی نداشتن. یه مسئله خیلی مهم اینه که ببینید شما وقتی مترجم فیلم میرید، شما مترجم کتاب یه دونه کتاب میره انتخاب میکنه یا حالا با یه ناشری صحبت میکنه، انتخاب خودشه، معمولا تو زمینه تخصصی خودش انتخاب میکنه، بعد میاد این کتاب رو ترجمه میکنه با کارهایی که انجام میده تا به چابره، من چیزی حدود یک سال حداقل درگیر با یک کتاب، با یک سوژه. من هر روزی با یک سوژه روبرو بودم. من امروز یه فیلم سینمایی توی این استودیو میزدم، فردا میرفتم توی استودیوی دیگه یا تو دابجون یه فیلم دیگه، کاملا اصلا یک دنیای دیگه بوده. خب این چی میخواد؟ من میام ضمن اینکه عین پوکر بسته است، من اصلا میرم تا لحظه ای که فیلم بذارم رو میام روی لا، یا حالا بعدها مثلا نمیدونم نوار دیگه چیزو بذارم تو دستگاه شروع کنه فیلم، ببینم اصلا رنگی یا سیاه‌سفیده، تا اون موقع اصلا نمیدونم چیه. حالا این فیلم ممکنه که یه فیلم مربوط به دبیرستان پسر دخترها باشه توی آمریکا، مثلا مسائل جوانان باشه، ممکنه جنایی باشه، ممکنه وسترن باشه، ممکنه دادگاهی باشه، هر جور ژانری ممکنه باشه. خب من الان باید هر جوری باشه این فیلم ترجمه بکنم دیگه، من باید یه اطلاعات جامعی، نه خیلی عمیق ولی راجع به همه چی داشته باشم، یعنی اینقدر گسترده باشه دانش من، دانش عمیق نمیگم ها، حتی دانش سطحی، که اگر فیلمم ورزشی بود، فرض کنید بفرمایید راجع به بسکتبال تو این فیلم میاد، من اصطلاحات بازی بسکتبال باید بدونم. اگر تو این فیلم میز پوکر نشستن دوستان بازی میکنن، من باید اصطلاحات پوکر بدونم. اگر هر ورزشی هست، من باید این اصطلاحات رو بدونم. اگر تو دادگاه میره، من باید بدونم آقا دادخواست چیه، دادستان کارش چیه، وکیل مدافع کارش کیه، اصلا قاضی چیه، اصطلاحی که به قاضی اونجا میگن یور آنر، من اینجا تو قاضی با بجای چی باید بگم. یا فیلم یه فیلم نظامیه، من درجات نظامی رو باید بدونم. مثل یارو من دیدم که هر کسی لباس پردنش بود توی در از این دوبله های خارجی و همه میگفت اعلی حضرت، اصلا میگفت بابا اعلی حضرت یه نفره توی کشور مشروطه. ببینید باید بدونه آقا درجات نظامی از کجا شروع میشه تا به کجا ختم میشه، این سلسله مراتب رو باید شما درست بذارید. پس باید با چیزای نظامی آشنا باشی، با سیاسی باید آشنا. ببینید من مترجم داشتم تلویزیون که دیگه این آخرین اشتباه ازش دیدم، دیگه مجبور شدیم بیرونش بکنیم، سیکرتری آف استیت در آمریکا، خب به جای فارن منیستر در انگلیس میگن فارن منیستر، اونا میگن سیکرتری آف استیت. خب مترجم ما اومده این ترجمه کرده منشی ایالتی. خب دیگه من وقتی میفهمم که طرف اینقدر اطلاعاتش نسبت به جهان امروز کمه که مثلا آقای فرض فرمید الان آنتونی بلینکن مثلا سکرتری آف استیت رو بگی آقا منشی ایالتی، نه اصلا گفتم شما صلاحیت نداری، شما مثلا دیگه توی این کار باشی. بس شما باید در تمام زمینه ها یک اطلاعات، حتی میگم گستردگی اطلاعات شما باید به اندازه یک دریا باشه. حالا عمقش اگر یک سال شد شد، چون شما نمیخوای بیای بشینی راجع به این چیزا تدریس بکنی، اما اسامی رو باید بدونی، اطلاعات جغرافیایی باید بدونی، باید بدونی آقا وقتی که مثلا میگم همین اواخر دیدم وقتی که میگه که انگلیش چنل، مترجم اینجا ترجمه کرده بود کانال انگلیس، خب ما به این میگیم دریای مانش تو فارسی. این جغرافی باید اینا رو شما بدونی. وقتی که مثلا میگم شما توی آمریکای جنوبی مثلا آندیز میگه، شما بدونی آقا ما تو فارسی به این سلسله جبال میگیم آن، نمیگیم آندیز، همون ننویسی. ببین این اطلاعات جغرافیایی، اطلاعات تاریخی باید شما بدونی. مثلا چه میدونم اگر توی فیلم چیز مذهبی داره، مثلا اگر آیزاک اومد شما آیزاک ننویسید، اون باید اسحاق بنویسید. اینا مثلا باید این معادله رو بدونیم. مثلا من یادم فیلم خیلی سال پیش سینمایی دو قسمتی من راجع به قوم یهود ترجمه کردم، و پر بود از اسامی به اصطلاح کلمی ها، نه اسامی معمول موسی و عیسی و نمیدونم اینا. خب من کلی وقت صرف کردم معادله های اینا. مثلا میگم شما تو انگلیس خب میشنوین این خانم اسمش ربکاست، خب ربکا یه اسم عبریه اصالتا، ولی در عبری به این میگن ربقه، همون ربکاست که در اروپا هست. یا ریچلی که شما تو انگلیس میگین در عبری راهیله،
راهیل.
همه اینا معادل داره. آره مثلا میدونیم دیوید میشه داوود، ابراهام میشه ابراهیم، اینا مشخصه. اما خیلی اسامی دیگه هست که ما نمیدونیم، اینا دیگه خیلی رایج نیستن، ولی خب تو فیلم وقتی میاد شما اینا رو باید معادل فارسی یا عبریش رو پیدا بکنین یا حالا عربیش رو. این اطلاعات بسیار گسترده میخواد. یک. دو، همینی که شما بالاخره به اصطلاحات روز، من هم اتفاقا نیم ساعت قبل از اینکه شما تلفن کنیم با خانمم صحبت میکردیم، صحبت این بود که نوه من در کانادا است. خانم من گفت که باید برای این نوه بزرگ من رادین هست که الان اونجا تورنتو دانشگاه میره، گفت این دفعه بریم پیش این باید براش یه زنجیر طلای کارتیه بگیریم. گفتم اینو بذاریم برای تولد 21 سالگیش. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه تولد 21 سالگی خود در غرب خیلی مهمه، اصطلاحا بهش میگن becoming of age. گفتم خب این اصلا اصطلاح بیکامین آف ایج یعنی که شما 21 سالگی تموم شد دیگه یک انسان کاملا از نظر قانونی نمیدونم شخصیت قانونی کامل. آره خب این اصطلاح بیکامین آف ایج رو گفتم خب ممکنه الان یه مترجم به این بر بخوره بره سرچ کنه پیدا کنه، ولی اینکه مثلا این چیزها رو بدونی شما، یعنی باید توی محیط زندگی کرده باشی. من اصطلاح هم اینه که میگم آقا یادم این که خود مترجم چیم بشه و تو همه کوچه های زندگی راه رفته باشه، باید بدونه که آقا این جانکی ها با هم چه اصطلاحاتی با هم رد بدل میکنن، ورزشکارا چی،
وسترنرا چی میگن، پوکر بازا چی هن، بیلیارد بازا چی کار میکنن، دقیقا هر رشته.
یعنی من نیام بله فیلم آوردم توی ورزشی راجع به منچستر یونایتد اینجا دوبله کردم، اسم عنوان فیلم من بوده یونایتد، طرف گذاشته اتحاد. آقا فیلم دیگه تو انگلیس میگی یونایتد، معلومه منظورت منچستر یونایتده. یا یه آقای تو تلویزیون از همه همکارای خود ما یه فیلم فوتبالی هم ترجمه شده بود، دوبله شده بود. ببینید طرف تو طول فیلم مرتب صحبت از تیم منچستر سیتیه دیگه، خب شما میدونین منچسترش نمیگن، میگن سیتی. تمام فیلم شهر ترجمه شده سیتی. ببینید این یعنی که طرف اصلا آشنایی با فوتبال نداره، اصلا یه مقدار اشراف. بعد مثلا میگم شما اگه دیگه خوره فوتبال با لازم نیست، ولی ما این مثلا در حال فوتبال انگلیس دنبال میگرم، ولی مثلا میدونیم با میگیم این وقتی تیم ساوثهامپتون میاد مثلا میگن آقا دی بلوز، لقبم دارن غیر از اسمشون یه لقبم دارن، یا میگیم گانرز میفهمیم ما منظور آرسنال، آرسناله. اسپرس که میگیم میدونیم تاتنهام هاتسپره. اینا رو شما بالاخره یا باید بدونی یا باید بگردی پیدا بکنی. خیلی وقتا شما فکر میکنی نمیدونی باید بگردی. حالا مسئله مهم الان اینه، الان اینترنت به شما کمک میکنه اینا رو بتونی راحت پیدا کنی، ولی اینکه شما بفهمی تشخیص بدی آقا اینه من باید بگردم پیدا کنم یا باید همین ترجمه کنم لغت به لغت. و خیلی وقتا هم میبینم که حتی با وجود که این اطلاعات در دسترسشون هست باز هم میبینی کلمه به کلمه ترجمه میشه. این میشه که خب مترجم ابزار کامل در اختیارش هست، ولی راه استفاده از این ابزار بلد نیست که کجا باید بره سرچ بکنه. وقتی که بفهمی خب شما واقعا وحشتناک راحت شده که آقا شما چهار تا کلیک میکنی میبینی که قشنگ برات همه چی رو میاره رو.
خیلی میخوام بگم آقای شایگان، اتفاقا میخواستم یعنی الان دارم پیش خودم فکر میکنم، ببینید انگار کار شما در اون مقطع زمانی، من اصلا نمیدونم که در دست شما کتاب چی میگم دیکشنری بوده نبوده،
هیچ نبود. ببین نمیبره آقا
جا نداشت. بله. وقت نداشت
اصلا. دیکشنری کوچولو که به کارم نمیخورد. بعدم میخواستم دیکشنری گنده نمیدونم دو جلدی به دینا ببرم که خب نمیشده که من هر وقت میرم یه دونه چه میدونم چمدون با خودم حمل بکنم. من مثلا اون موقع ابزار خوب برای من این بود که مثلا چه میدونم دارت معرف آمریکانا داشتم مثلا، خب سی جلده، من سی جلد اینو به خودم بیرون که نمیتونستم ببرم، حالا بعد مثلا به خونه بهش مراجعه کنم. ولی الان واقعا حیرت انگیزه که شما هر چیزی رو که بخوای، هر چیزی رو شما راحت میری گوگل میکنی بهت میده اینو.
اصلا قابل مقایسه نیست آقای شایگان. من آره من کار ترجمه میکنم اینو. مثلا یک الان یک کتاب گفتگو با انیو موریکانه دستمه دارم، چیزی رو اون تمامش اصطلاحات موسیقایی. بعد الان خودم دارم فکر میکنم که حالا من به اون معنا اشراف بر چیز موسیقی ندارم و بعد در حقیقت به خاطر اون قضیه جاهایی که میخوام معادل فارسیشو پیدا کنم با دوستی که تئوری موسیقی خونده بعضا در ارتباطم، میگم خب این معادلش به نظر چی میشه حالا. ولی میخوام بگم همین در همین حد من دارم خودم رو جای شما میذارم، یا مثلا در مترجمای اون نست تو هر چیزی، هم کتب هم چیزی. و اصلا واقعا میزان امکاناتی که در اختیار ماست، همین شما که میفرمایید شما با یه گوگل به ویکی‌پدیا دسترسی داری، و در حقیقت مثلا دارم میگم همین شما دبلوز که شما میگین، اگرم شما در انگلیسی نکرده باشی ولی تو ویکی‌پدیا میگه که مثلا این یه جورایی ابریویشن یا مثلا اختصار یا در حقیقت ملقبن یا همین لقبه یا مثلا مصطلحه که اینجا مثلا در کامن لنگویج از زبون فهوه عمومی و کلام عمومی این مثلا برای اون تیم استفاده میشه. اصلا نسل ما اصلا در برابر شما حرفی نداره. وقتی شما
همینه میخوام بگم، میگم الان دیگه باید فرض کنین که با این ابزاری که هست، خب دیگه مثل اون موقع نیازی نیست که یک مترجم این چیزها رو تو ذهن و توی به اصطلاح مغز خودش داشته باشه، راحت میتونه پیدا کنه. اما مسئله مهم اینه که شما تشخیص بدید که خب ببینید شما دیگه، حالا چون میگم من خوشبختم امروز که با کسی دارم صحبت میکنم که خوب درک میکنه من چی میگم. من اون موقع که جوان بودم و قبل رفتم به دانشگاه، خدا بیامرزه، این عموی من با آدم خیلی فریخته بود در انگلستان، خوب ایشون دکترای مهندسی شیمی داشت، اون موقع کارهای تحقیقات میکرد روی الیاف مصنوعی، بسیار آدم مسلط دیگه به زبان انگلیسیش در حد کامل بود، حالا کاملی که میگم نه اینکه، ولی در حدی بود که خانمش که انگلیسی بود گاهی اوقات از ایشون سوال میکرد راجع به سنگ لغت. خب اون عموی من خیلی به گردن من حق دارم و من یادم اون موقع ایشون گفت که عزیزم خیلی خوبه که یه خارجی زبان انگلیسی رو با اصطلاحات شرح بزنه. خب این اصطلاحات در زبان انگلیسی، من حالا به زبانهای دیگه هیچ اشرافی ندارم، در زبان فارسی و همینطور زبان انگلیسی، حتما زبانهای دیگه هم همینطوره، شما همه این چیزایی که بهش توجه نداری جنبه اصطلاحی داره. ما شما در فارسی همینجور روزانه حرف میزنی، همینجور که میگه حالم گرفته شد، حالم گرفته شد یه اصطلاحه، ولی شما این دوخه ترجمه بکنیم کلماتش یعنی چی؟ یعنی شما بالای 50% جملاتی که میگین، جملاتی که بخواییم برگردونین، عیناً لغت به لغت نمیتونین ترجمه بکنین. و در انگلیسی هم همینجوره. خیلی از چیزهایی که شما میگین یه جنبه، حالا نمیدونم، من میبینم الان توی اینستاگرام خیلی هم میان برای زبان یاد بدن به دیگران، میان این اسلنگا رو بهشون یاد میدن. حالا اصلا برای کسی که راه رفتن بلد نیست، دویدن یاد دادن به نظر من یه مقدار لوسه، ولی اما کسی که دیگه شروع میکنه به صحبت کردن تو جامعه، حالا یا برای کار ترجمه این حرفا، باید اصطلاحات بدونه. و تشخیص اینه که این جمله اصطلاحی یا نه، اونجاست که مسئله چیزیه. طرف این جمله رو میبینه، متوجه نمیشه که این اصطلاحه. اگر متوجه بشه میتونه بره پیداش بکنه، ولی متوجه نمیشه، در نتیجه جمله رو غلط ترجمه میکنه. اینه اینه که شما یه کاری رو میخوای به یکی بگی، خب این همه ابزارش میدم شما این کار انجام بده، خب همه ابزار اینجاست، این نمیدونی این آچار برای چه کاریه، اون آچار برای چه کاریه، ولی بالاخره کاربرد اینا رو هم بدونی دیگه. اما این به هر حال بحث اینه که شما برای ترجمه فیلم باید نسبت به حالا تا اونجایی که امکان داره سوژه های مختلفی اطلاعاتی در اندازه رفع نیاز بدونه، که خیلی میگم پیش میاد که مثلا شما بدونی که آقا، حالا مثال میزنم، آقا در چیزای نظامی سلسله مراتب ارتشی با پلیس تو همین انگلستان هم فرق میکنه، اینجا هم مثلا برای نیروی دریایی اصطلاحاتی که عناوینی که دارن با مثلا نیروی زمینی کاملا متفاوته، ما دیگه توی نیروی دریایی سرگرد نداریم. اینا رو به هر حال انتظار میره که و یه مترجم بدونه و بتونه یه کاری رو که تقریبا، حالا میگم همه اینا رو که شما میدونی همه این رعایت بشه، در نهایت بهترین مدیر دوبلاژ، بهترین گوینده ها، تازه اون کار خروجی، کار دوبله دیگه در بهترین شرایط به هر حال یه 10% افت داره نسبت به اون کار به اوریجینالی که بیرون داده شده. حالا دیگه ولی بعضی وقتی که قربونش برم مثلا ممکنه 10% اون کار اوریجینالم در نیاد بیرون.
اینقدر خودتو ناراحت نکن هنو، قراره 4 روز دیگه گاوو بفروشیم، پس فعلا بهتره تو این 4 روز شیرشو بدوشیم.
میترسم اتفاقی برای مادر افتاده باشه.
نه ترس نکران نباش، حتما نامهایی که فرستاده یا تو راه گم شده یا با آدرس عوضی بردن، از این اتفاقات تو اداره پست زیاد میفته، اصلا نگران نباش، شاید هم مأموریتش تمدید شده و مجبور چند وقتی دیگه اونجا بمونه.
ولی مادر گفت فقط 3 سال طول میکشه.
حتما تو نامهایی که به دست ما نرسیده برامون نوشته بوده. حالا نگران نباش و فکرش نکن، غذا تو بخور.
پس چرا به ما خبر نمیده؟
اینقدر نگران نباش دخترم، نگران نباش.
من یه بعد از ظهر تموم پیش اون سگ منتظر شدم ولی سباستیان نیومد که نه.
این خواست خدا بوده ایزابل، و ضمناً هیچ کس در این مورد نباید خودشو سرزنش بکنه.
ببینم بل، این مال مادرمه، تو مادرمو دیدی مگه نه؟ بل مادر منو دیده، جانمی مادر، جانمی مادرمو گیر آوردم، های مادرمو گیر آوردم.
نمی کنم روتل دست به کار شیطانی بزنه و پروانه کوچولو رو بکشه.
خب به نظر من ضرری نداره بریم باهاش صحبت کنین و از خودش بپرسین.
1 2 1 2 1 2 مگه نمیبینین دارم تمرین میکنم؟ خواهش میکنم زود از اینجا بریم بیرون.
خوب تمرین میکنی خانم روتل.
چه عیبی داره؟
شاید فکر میکنین که تو مسابقه برنده میشین، ولی زیاد خوشبین نباشین خانم روتل.
چی؟ تو چی گفتی بچه؟
منظورم اینه که اون پروانه کوچولو هم قراره فردا تو مسابقه شرکت کنه.
خب خانم روتیل، ما شایعی شنیدیم که میگن در اون اتفاق غم انگیزی که برای پروانه کوچولو و مادرش افتاد شما دخالت داشتین. آیا این حقیقت داره؟
دکتر سنجاقک، شما خیلی روکسری هستین. نظر شما چیه؟ کلام
من چیزی برای گفتن ندارم خانم روتیل.
اشکالی نداره. خواهید دید که امسال چه کسی تو مسابقه اول میشه. یه دختر کوچولو مثل اون پروانه یا من.
چون که یه نکته گفتیم برام خیلی جالب شد اینو بپرسم، حالا بریم سر در مورد رابطه شما با دوبلورا اصلا کلا چه جوری بود و این برخوردتون اینا. ببینید شما فهمیدید که سریال اوشین و سریال هاچ رو چیز یعنی اول از همه اینا اسکریپت داشته، یعنی اسکریپت انگلیسی داشتن یا نه شما کسی داشتین که آخه چه جوری بوده این دوتا؟ برام خیلی جالب شد این دوتا سریال.
اکثر اینا اسکریپت انگلیسی داشتن غیر از اوشین. اوشین اینا سریالایی بودن که همه اپیزودهای 16 دقیقه‌ای داشتن. در مورد اوشین
فقط 16 دقیقه،
هر اپیزود 16 دقیقه. در ایران میمدن سه تا اپیزود یکی میکردن، یه برنامه مثلا 40-45 دقیقه میساختن. بعد و خب زیادم بود، 297 اپیزود بود که اینا مثلا حدود 90 قسمت ازش در آوردن. 16 قسمت اولش که خریداری شد اومد اسکریپت انگلیسی داشت و اسکریپت های خب خیلی هم چیز بود دیگه، کم مایه بود. بعد و اولش هم فکر میکردن همین یه سریال 16 قسمتیه و بعدش اون وقت دوباره مثلا یه 32 تای دیگه اومد. از اون 16 تای اول به بعد دوبله شده انگلیسی اومد، یعنی این فیلم ها رو از ژاپنی دوبله کردن به انگلیسی، چون دیگه مثل که فروش جهانی پیدا کرد دیگه. بعد از اونجا به بعد شما از روی صدا ترجمه کردیم، یعنی از 297 281 رو صوتی ترجمه کردیم. وقتی هم فیلم دوبله میشه ترجمهش راحت تر میشه، چون دیگه طرف اومده جلو میکروفون حرف زده، صدا سر صحنه نبوده.
همون زمان من یادم، یعنی من اینو که نقل قول بسیار معروفی از طرف زندیات احمدیه، ببین مثلا سریال کارتون پینوکیو، اصلا پینوکیو هیچ اسکریپتی نداشته، اینا یعنی زبان ژاپنی، یعنی انیمه ژاپنی بودن اینا دیگه. من فکر کنم حتی سمبود
اینا همه،
آره
همه اسکریپت انگلیسی داشته، همه اسکریپت انگلیسی داشته.
خیلی جالبه، پس این نکته خیلی حالا این حداقل برام آشکار شدین.
نه اینا همه اسکریپت انگلیسی داشته. سنبادی که من یادمه که اون موقع که دوبله میکردم کی ترجمه میکرد و بعدش که دیگه یه سریای دیگه بود که خب من خیلی از اینا رو من ترجمه کردم که اون در اون هجوم انیمیشن های ژاپنی خب بسیارش من ترجمه کردم، همه اسکریپت داشت. چون ژاپنیا حالا غیر از اون خاچ کردن، حالا قصه های معروف دنیا رو از کشورهای مختلف می آوردن، آره می ساختن سریالشو و من شاید 6-7 تا از این داستان ها رو خب کارهای بقیه برای ما از نظر اقتصادی کارهای راحتی بود دیگه. مثلا من اوشینو در زمانی بود که کار به اصطلاح دور از تهران کار اقتصادی داشتم، پنج شنبه ها می اومدم مثلا می رفتم شبکه 2 دوبله می شدیدم. مثلا 6 قسمت از این 16 دقیقه یا یه روزه ترجمه می کردم، 8-9 ساعته می اومدم. برای اینکه میگم کارهای راحتی بود اینا دیگه و همشون هم میگم چون اوشین دوبله شده بود ما پای موویلا ترجمه می کردیم، ولی بقیه اینا همه اسکریپت داشت و من از این سری مثلا بلو سباستیان بود و نمیدونم بود حنا دختر مزرعه نمیدونم
بود. تمام کارتونای بچگی ما رو شما ترجمه کردید.
آره خیلی هاشون آره
بچهای مدرسه والت بوده.
والت من ترجمه نگردم، ولی بعدها خیلی سال بعد یه دونه همون قصه رو یه ساخت دیگه شد.
بله یه فیلمی بود به اسم قلب دیگه، همون یعنی اون اسمش قلب. اون یه قصه معروف، یه رمان فکر کنم مثلا یه چیز ادبی معروف ایتالیاست دیگه اون خیلی.
آره اینا رو تقسیم کرده بودن بین مترجمه. خب من چون اینا داشت سرعتم بیشتر بود، خب هر کسی مثلا ممکنه یه دونه از این سریال ها رو ترجمه کرده باشه، ولی من 4-5 رو ترجمه کردم که از اون اینکه مال دیگران هم بود که مثلا پسر شجاع رو کس دیگه ترجمه میکرد، ولی خب مثلا یه 15 قسمت چند من ترجمه کردم، برای اینکه اون نمیرسوندن من یه مقدار کمکی میومدن. ولی خب قصه های خیلی خوب بود. خب بینوایان هم ساختن که حالا بینوایانش من ترجمه نکردم، ولی اون چیز بود، یه سریایی که خیلی داستان خوبی بود تو سوئیس اتفاق میافتاد.
همون آنت و لوسیان و اینا رو منظورتونه دیگه؟
آره،
بچه
آره،
های کوه آره، آلپ دیگه اونا، اونم آره،
بله بله اونم جز جالباش بود.
اینا همه پس اسکریپت داشتیم یا حالا؟
بله بله آقای قطعی دوبله کردیم.
همیشه بعد از نمایش بزرگ دلتنگ میشم از اینکه ممکنه دیگه بعدیشو نبینم.
ابوطالب
بذار نفست جا بیاد.
محمد از غار حرا برگشته؟ سه روزه که رفته بالای کو؟
نه نه، ما که ندیدیمش.
خدیجه امیدوار بود که شاید در برگشت سری به شما زده باشه.
پس هنوز اون بالاست.
سه روز.
وقتی بالای کوه خیلی براش نگرانم، چون سر از کارش در نمیارم. مردها از بالای کوه دنیا رو بهتر میبینن.
حالا آقای شایگان، این پروسه‌ای که خب برای ترجمه اینا بود، من میخوام یه مقدار شما برام در مورد رابطه خودتون با دوبلورا صحبت کنید. حالا این متن میرفت دست اینا، هیچ وقت شما در جلسات دوبلاژ حضور داشتین؟ به شما مثلا تماس گرفتن یا مثلا خودتون میدیدید که چیزی که ترجمه کردید به دلیل اینکه مثلا این بعد تو زبان دوبلور بچرخه دیگه، هم که شما میگین 10% و اینا که فرمودید، من دوست دارم یه مقدار در مورد رابطه خودتون با دوبلورا بگید. یعنی کلا آثار بعدی رو وقت میکردید بشینید ببینید، چون فاصله بین تولید و مصرفتون چجوری بود دیگه؟ ببینید کاری که کردین چطور شده.
من وضعیتم با بقیه این کسانی که ترجمه میکردن خب خیلی فرق داشت. یک این که خب چون میزان کار من بالا بود و اکثر مدیر دوبلاژا مراجعه میکردن به من، من با همشون به هر حال ارتباط داشتم و چون حضور داشتم به هر حال، من روزا میرفتم تلویزیون، همیشه روزا پشت دستگاه موبیلا کار میکردم. اون فیلم هایی که اسکریپت داشت و گاهی میومدم خونه مثلا ساعت 8 شب، اون وقت تو خونه اسکریپت رو ترجمه میکردم و در نتیجه چون تو تلویزیون توی همون بخش دوبلاژ حضور داشتم، خب مرتب هم من گاهی اوقات روی کنجکاوی میرفتم وقتی مدیر دوبلاژ سین میزد نگاه میکردم ببینم مثلا با ترجمه من چی کارهای انجام داده، و یا بعضا مشکلی اگر داشتن مراجعه میکردن، یا با ترجمه کس دیگه اشکالی داشتن چون من حضور داشتم میومدن سراغ من، و با بعضی از اینا خب ارتباط خیلی نزدیک صمیمی و دوستانه بوده. ولی همکاری با خب با اکثر، یعنی اکثری که شاید بگم با همه این مدیر دوبلاژایی که در تلویزیون کار میکردن، من در مقطعی فرض فرمید 7 تا 8 مدیر دوبلاژی که اونجا سریال دستشون بوده، خب سریالاشونو من انجام میدادم و باید به همشون هر هفته مثلا یه مقدار یه تایمی از این فیلم‌ها رو بهشون میرسوندم. و بعضی از اینا رو خب هم عیار این مدیر دوبلاژا دستم، میدیدم چقدر ترجمه‌ای که من نوشتم رو درک میکنن چقدر بعضیاشون. خب یه مسئله هم بود که این ترجمه‌های من، حالا به گفته دیگران، من اگه بگم شاید خودم بگم درست نیست، ولی نقل قول دیگران بود که خب ترجمه های من از نظر اندازه بودن زیاد نیاز نداشت دست بزنم به جمله ها. یعنی دیگه اینقدر من شنیداری ترجمه کرده بودم تو ذهنم، مثلا جمله وقتی که گوش میکردم هم ترجمه همون موقع، یعنی از یه خاطره برای شما تعریف میکنم، هم سال مثلا 56-57 بود که من تلویزیون، معمولا بعد از دورها دیگه ساعت 2 بعد کسی نبود، من بودم در وقت کارم تموم میشه. مدیری داشتیم واحد دوبلاژ تلویزیون، خدا رحمت کنه آقای صفا، یه روزی عصر من مثلا ساعت 5-6 بعد از ظهر مشغول کار بودم، تنهاییش گیم نبود، بعد یه دفعه در اتاق باز شد، دیدم این آقای صفا که مدیر واحد دوبلاژ با 3 تا آقا و خانم خارجی وارد اتاق شد. اینا آدمای آمریکایی و انگلیسی بودن که در دانشکده امروزی علامه طباطبایی اونجا تدریس می‌کردن و این آقای صفای ما هم مثل اونجا داشت، نمیدونم حالا لیسانس یا فوق لیسانس مثل میگره، و اینا اساتیدش بودن. اینا رو آورد اونجا و من معرفی کرد یاره ایشون مترجم هستن، من دارم، منم پشت موبیلا بودم با اینا. به هر حال به اصطلاح بعد از گریتینگ معمول اینا گفتم میشه شما یکم کار کنین من ببینم، ما ببینیم. و من مثلا موبیلا رو زدم یه جمله رفت جلو، خب جمله رو گوش کردم، بلافاصله نوشتم جمله دوم. یه خانمه بود اینجا مثل اینکه آمریکایی بود، گفت آقا نگردن چی شد؟ گفتم هیچی، من گوش کردم نوشتم. گفت من نفهمیدم این چی گفت. گفتم خب این شاید لهجه مثلا انگلیسی بود، شما حالا آمریکایی هستین. یعنی به این سرعتی که مثلا من می نوشتم، حالا یه آدمی که نیتیو زبان انگلیسی بود اون متوجه نشده بود من برایش نوشته بودم. و اینا اندازه می شد، اندازه در می اومد. خیلی وقتا مثلا من فیلمایی که برای خسرو چای ترجمه می کردم، مثلا یه فیلمی که مدیر دوبلاژی الان مثلا ممکنه بخواد سینک بزنه، دو سه روز مثلا طول می کشه تنظیم کردنش، آقای خسروی معمولا 3-4 ساعته این فیلم ها رو سینک می زد تموم می شد می رد. خب این یه مقدار به نفع اینها بود از نظر این که اندازه بود. و ضمن این که خب مثلا دیگه وقتی با یه مدیر دوبلاژ ما همینقدر مستمر همکاری داشتیم، برهای روابط دوستی هم بعضن به وجود می اومد و خب بهتر از هر کسی دیگه من میتونستم برحال قضاوت بکنم که آقا مدیر دوبلاژ کدومشون چقدر توانایی داره در درک مطالب. و من اتفاقا حالا چیزی رو خارج از با تو پرانتز میگم، اینو فقط برای خود شما میگم و برای اینکه جای سب رو پخش بشه، من فیلم محمد رسول الله رو که ترجمه کردم و آقای اسماعیلی دوبله کردم، من خیلی بعدش برام مسائلی پیش اومد روی حسابی که این آقای اسماعیلی در حال موقع تنظیم دیالوگ زیاده از حد. بلند گفتم خب سوالت ایرادت بگو من برطرف کنم. میگفت نه باید بیاین شما پای موبیلا. مثلا خونه من بالای خیابان پاسداران بود اون موقع، باید میومدم خیابان کریم خان توی این استودیو، بعد میرسیدم اونجا مثلا ایشون برام میگه آقا اینجا که مثلا این جمله ابو طالب میگه دنیا از بالای کوه بهتر دیده میشه، اینجا اگر به جای بهتر بذاریم مثلا شفافتر بهتر نی. منم عصبانی میشدم گفتم آقای اسماعیل خب شما هرچی دوست داری بذاری، اینجا میگی که بهتر، منم بهتر اونجا منظور معنی فراگیر داره، اون بهتر اون منظور از نظر دود دم هوا نیست، اون بهتر منظورش یه چیز عارفانه است، ولی شما هرچی دوست داری بذاری. منظوری روی این چیزا من میدم که خب به من بیام توضیح بدم دیگه. حتی جوری شد که بعدی مثلا من تصمیم گرفتم اصلا فیلمی رو که قراره ایشون مدیر دوبلاژی کنه ترجمه نکنم. حالا بعد داستان داره این، خیلی بعدش مسائلی پیش اومد. اما از نظر این که من حتی بعد از فوت ایشون یه پست در صفحه اینستاگرام هم گذاشتم راجع به بزرگی ایشون در کار گویندگی، که خیلی جاها میگم من اصلا حیرت میکردم که ایشون چقدر توانایی داره در این کار. ایشون در کار خودش در کار گویندگی نه قبلش مثل ایشون بوده نه در آینده خواهد بود، در این حد خوب بوده. آقای اسماعیلی خیلی گوینده درجه یک بود.
حالا نگاهتون به آثار آقای اسماعیلی یا به هر حال چیزایی که داشتیم یه مقدار برام از اون میتونیم بفرمایین چیز خاصی هست که بتونیم نقل بفرمایی؟
خب تو این کار خیلی ها میان، بالاخره بعد از اول که روال کار دوبله این بوده که میومدن به عنوان کارآموز در کنار قدیمی ترها کار یاد میگرفتن، به هر حال هر کسی تناسب استعداد کاریش پیشرفت میکرد. آقای اسماعیلی خب حالا خیلی زودتر از شاید مثلا چیزی حدود 15 سال قبل از من، 10 سال 12 سال قبل از من، خب اینا معمولا زود وارد شدن، از همون 18 19 20 سالگی وارد شدن، من در 28 سالگی وارد کار دوبله شدم. خب ایشون خب خیلی مستعد بوده، پیشرفت میکنه و به هر حال کارش مورد توجه قرار میگیره. کاری جالبی که ایشون میکرد، هر فیلمی رو که قرار میشد به ایشون پیشنهاد میکردن یه رولی رو بگه، میگه آقا یه کپی از فیلم برام بفرستی. بعد مینشست این فیلم رو دو سه بار خودش میدید تا اونجایی که میتونست اون شخصیت رو برای خودش تحلیل میکرد و برای اون رول یه گویشی انتخاب میکرد که میگم بعضی وقتا خب واقعا شما نمیتونید باور بکنی که این صدای این چقدر انعطاف داره که مثلا در فیلم کرامول این به جای الک گینس و آقای ریچارد هریس این دوتا در مقابل هم با هم جر و بحث میکنن ولی هر دوشون آقای اسماعیلیه. ولی اصلا شما نمیتونی باور کنی که این دوتا آدم متفاوت هم دو هر دو این رولاره یه نفر گفته. خب این هم میگم شاید زیرکیشون بود که نمیومد تو اتاق ضبط تازه رولشو ببینه. دو روز قبلش رولشو تحلیل میکرد تو خونه، آماده وقتی میومد دیگه خیلی خوب. در واقع هم میگم در بعضی جاها مثلا میگم مثلا همون صحنه دادگاه فیلم مردی برای تمام فصول سنگ تمام میذاره شما. البته هم گفته باشن اون فیلم در زمان دوبله شد که آقای اسماعیلی در اوج قرار داشت، یعنی درست در 45 سالگیش سال مثلا 63 فیلم دوبله شد که آقای اسماعیلی هم دیگه تجربه کافی رو داشت هم توان کافی داشت. این اواخر مثلا چند سال اخیر دیگه ایشون توان نداشته واقعا، هم اون دیگه آقای اسماعیلی اون دوران نبود. ولی در مجموع واقعا فقدان ایشون یعنی که یه بر دوبله نشست کرد به ضمن اینکه حالا من تا همین پستی هم دو گذاشتم نمیدونم مثلث جلیل و ناظریان اسماعیلی دیگه حالا هر سه زلش رفته دیگه چی ازش نمونده. این سه تا واقعا ببینه مهره های خوب زیاد داریم ولی خب اینا سه تا قول این کار بودن که ضمن این که این ضمن تو این سه تا هم باز آقای اسماعیلی به نظر من واقعا جاش خالی خواهد بود.
صحبت کنید آقایان، یکی صحبت رو آغاز کنه.
اعلی حضرت ها، رهبران تمام احزاب مجلس رو در اینجا ملاحظه میکنید. علارغم تمام اختلاف نظرهایمان همگی ما در یک مورد متفق نظریم و آن وفاداری و به رسمیت شناختن مقام والای سلطنت در این کشور است و به همین دلیل علاقمند به برطرف کردن اختلافات موجود هستیم.
در این احساس شما شریک هستیم سر ادوارد.
مسئله این است سرور من، نمایندگان مجلس بر این عقیده هستند که بدون حق حکومت بر مردم و به خواست مردم و هدایت الهی ما مجلس نخواهیم داشت و اینکه اگر اصلاحاتی در قانون اساسی کشور صورت نگیرد برای ما بهتر خواهد بود که به خانه ها و مزارع ایمان برگردیم
که قدرت سلطنت خودمان را به مجلس تفویض نماییم. بله
مسئله همین است اعلی حضرت.
قسم میخورم به انگلستان و قوانین اون بیش از حاضرین اینجا علاقه مندم، ولی آقایان اگر قرار باشد من مبدل به یک عنوان و شاهی تحت اراده مجلس گردم چگونه خواهم توانست به کشورم خدمت نمایم؟ من چگونه شاهی خواهم بود؟
علازت ها به اعتقاد این جانب انگلستان میبایست به سمت حکومتی آگاه تر پیش بره، حکومتی مبتنی بر نمایندگان واقعی مردمی آزاد. این نوع حکومت رو میگن دموکراسی. قربان
دموکراسی آقای
کرامول؟ قربان
دموکراسی آقای کرامول یک شوخی بیمزه یونانی بوده و با این فرض که در افراد عامی توانایی های خارق العاده ای وجود داره.
همین مردم عامی هستن سرور من که حاضرن با کمال میل جان خود را فدای بقای شما کنند. گرچه به عامی معروفند ولی ترجیح میدن از اونها خواسته بشه نه اینکه به اونها گفته بشه.
شماها هم به خوبی من میدانید همین حالا اسکاتلندیا به این کشور تجاوز کردند ولی حتی یک شمشیر انگلیسی بر روی آنها کشیده نشده است. اجازه بدید اختلافاتمون را در راه دفاع از کلیسا و انگلستان دفن کنیم.
اگر اسکاتلند به ما حمله کنه موضوع مهم و خطر جدی محسوب میشه. در خلال 12 ماه گذشته مردم مستعمره ما ایرلند قتل عام شدند، کلیساهای ما ویران شدند، مردان مذهبی ما مؤاخذه گردیدند، ولی مقام سلطنت در دفاع از کلیسا و کشور ما در آنجا هیچ اقدامی نکرده. قربان خدا گواه ترجیح میدم شمشیر بکشم علیه روم تا علیه اسکاتلندیا.
انتظار دارید من علیه تمامی دنیای کاتولیک اعلام جنگ دهم آقای کرامول؟
دفاع از کلیسای اعظم وظیفه شماست قربان.
علی‌حضرت مطمئنم که موضوع مناسبات خانوادگی مطرح نیست.
آقای کرامول گستاخیتان بی حد است.
بی پرده ولی حقیقت گویی مهمتر از ادب قربان. روحانیت چیزی والاتر از مذهبه، یک قدرت سیاسی محسوب میشه. بنابراین من ایمان دارم صلحی در ایرلند برقرار نخواهد شد مگر اینکه کلیسای کاتولیک نابود بشه.
جناب شایگان، هر یه فیلم سینمایی از شما چقدر وقت میگرفت؟ حالا بسته به تایم شما، مثلا یه فیلم 2 ساعته چقدر از شما وقت میگرفت برای اینکه تمومش کنید؟
شما اینو میدونین که فیلم تابع مقدار دیالوگیه که داره دیگه.
درسته، بله.
یه فیلمی هست که بله، مثلا ما به عنوان کارشناس، من در دوبلاژ برای تعیین دستمزد ترجمه یه فرمولی درست کرده بودم که فیلمی که در هر دقیقه هولوش 80 کلمه دیالوگ داشته باشه فیلم کم حرف، بین 80 تا مثلا 110 20 کلمه فیلم معمولیه، بالای 120 کلمه در دقیقه فیلم پر حرف محسوب میشه. و یه وقت یه فیلمی که به قول خدا بیامرزه آقای قطعی میگفت که این فیلم وقتی میذاره رو موویلا هنوز فیلمه روی اون هده دستگاه نرسیده داره حرف میزنه، و بعدم که فیلم تموم شده هنوز باز داره حرف میزنه. یه فیلمی هم هست که مثلا شما 100 دقیقه فیلم ترجمه میکنه میبینن که در مجموع چه چیزی حدود 3000 کلمه دیالوگ داشته. خب اون فیلم من در 3 ساعت ترجمه میکنن. من وقتی که هاملت ترجمه میکردم، هاملت زفریلو، در روی جمله‌ای که 4 تا کلمه یک سیلابی داشت، یعنی مجموعاً 4 سیلاب بود، 4 ساعت وقت گذاشته بودم که ببینم استنباط درستی از این 4 تا کلمه یک سیلابی پیدا بکنم. خب نه، اون فیلم 22 روز ترجمهش برای من طول کشید، حالا به نظر من خیلی کم بوده برای کاری مثل کار حمله، ولی در حالت معمول بگیریم همه اینا رو با هم میکس بکنیم بعد افریج بگیریم، من به طور متوسط ساعتی 8 دقیقه ترجمه میکردم برای فیلمی که مثلا میگم
ساعتی 8 دقیقه از یک فیلم رو، درسته؟
از یک فیلم، یعنی یک فیلم 100 دقیقه هولوش مثلا 10 ساعت 12 ساعت. حالا اگر این فیلم های کم حرف بود، خب من در تلویزیون خیلی روزا بوده که مثلا 120 دقیقه فیلم ترجمه میکردم به طور معمول. مثلا یادم همون سالهایی که قبل از انقلاب بود، یادمه که صبح که میرفتم تلویزیون ساعت مثلا 8 شروع میکردم تا ساعت 12 و ربع در وقت همون یه فیلم 1 ساعت ترجمه میکردم، یه سریال 1 ساعت یه قسمتشو حدود 50 دقیقه رو توی این 4 ساعت و نیم ترجمه میکردم. بعدش میرفتم نهار، برمیگشتم یه فیلم بعد نهار، یه فیلم سبکتر، مثلا اون موقعی که فیلمای ویرجینیایی رو ترجمه میکردم هر کدومش 75 دقیقه بود. بعد از نهارم میمادم یه 75 دقیقه ویرجینیایی که سبکتر بود، کم دیالوگتر بود ترجمه میکردم. این خوراک اون روزم در تلویزیون بود که مثلا 120 دقیقه تقریبا میشد. حالا گاهی اوقات میمادیم خونه مثلا یه تنوزه نیدم نیم ساعتم اسکریپت اگر داشتیم اسکریپت ترجمه میکردیم. و میانگین میگم من ماهانه 2500 دقیقه میانگین ترجمه کردم، که خب این مثلا چیزی حدود حتی اقل 3 برابر کارکرد همکارهای دیگه من بود. گاهی اوقاتم میگم از نظر اون دریافتی که من از تلویزیون داشتم یه مقدارم شوفه برانگیز میشد توی حسابداری اینا که آقا چطوری مثلا این آقای اینقدر دریافتش از بقیه بیشتره، مثلا این مدیر جدیدی میومد فکر میکرد که نکنه مثلا یه زده بندی تو کار هست که حتی این مطرح کرد، که ما گفتیم آقا اینا رو شما ببینیش کدومش بابت پاداش و نمیدونم حق ماموریت اینا نیزم، اینا سند فیلم توش مشخص هر کدوم به تایمی که داشته مطابق اون تایم پرداخت شده. برای همین من همیشه ترجیح میدادم یه درصدی از کارم از خارج از تلویزیون باشه که اون رقم خیلی بالا نره.
بعد یه چیزی دیگه که میخواستم از شما بپرسم این بود که تا چه حد تمایل داشتین و تا چه حد ازتون درخواست میشد که سر اجرا، سر خود امر دوبله حاضر بشید، با توجه به این میزان وقتی هم که مشغول کار ترجمه بودید؟
که چقدر باید میرفتین سر کار، یعنی در کنار این دوبلورا میشستید و این پروسه را مشاهده میکردید؟
این اواخر که خب من هفته سه روز میرفتم تلویزیون، اونم صبحان میرفتم، میگم به عنوان کارشناس میرفتم که اگر هر کسی اشکال داشت در کار مثلا دوبله ترجمهشون در حال کسی باشه که مراجعه کنم بهش. در نتیجه خب خیلی وقتا مدیر دوبلاژ در حال اجرا میومد میگو آقا اینجا مثلا جمله هست مشخص نیست، مفهومش مشخص نیست، افتادگی داره، جمله ترجمه نشده. و من میرفتم تو اتاق ضبط اونجا گوش میکردم و رفع اشکال میکردم. و گاهی اوقات هم مثلا بعضی کارهای خاص دلم میخواست برم مثلا، حالا نه همشو، ولی خب به هر حال یه تیکایی از فیلم در موقع هنگام دوبله کردنش میدیدم ببینم واقعا چجوری پیش میره و مثلا انتخاب گوینده هاشون چطور بوده. ولی اینم بهتون بگم واقعا ایدئال کار دوبله اینه که مدیر دوبلاژ وقتی که فیلم دوبله میکنه مترجم اون فیلم هم حضور داشته باشه. این دیگه بهترین فرم دوبله است. یا اینکه مدیر دوبلاژ به زبان آشنایی داشته باشه در حد خوب، یا اینکه مترجم باشه و این جمله ها و این آکسان ها رو اینا رو اونجا به هر حال تذکر بده اگر اشتباه میشه. ما مثلا میگم الان توی کار دوبله دو سه نفر داشتیم که به زبان انگلیسی هم اشراف دارن. مثلا ما آقای امیر زنده داریم که هم خودش ترجمه میکنه هم مدیر دوبلاژ میکنه و گویندگی. این ترکیب ایدئاله برای به نظر من. و حتی مثلا من یکی از تلاشام این بود که بی‌ثمرمان که مثلا ما یه سری از مترجمهامون رو وارد کار گویندگی بکنیم که مثلا بعد مدتی بتونن مدیر دوبلاژی بکنن، که متاسفانه زیاد موفق نشد. ولی من به هر حال خیلی آشنایی داشتم، حتی خب به هر حال من تو سه بار خودم هم کار گویندگی کار فیلم مستند انجام دادم. اما الان دیگه مترجم‌ها هیچ کدومشون هیچ ارتباطی با مدیر دوبلاژ و دوبله ندارن، برای اینکه فیلم یا خودشون میان دانلود میکنن، بعد ترجمهشون هم تایپ میکنن، همونجور به اصطلاح ایمیل میکنن، اصلا حضور ندارن، حضور فیزیکی ندارن. یا حتی زمانی که میومدن تلویزیون دیویدی رو میگرفتن میرفتن خونه، حالا ترجمهشون تایپ شده میومدن تحویل میدادن میرفتن، اصلا نمیدونستن مدیر دوبلاژ کی هست، گوینده ها کی هست. برخلاف اینکه حالا من مثلا با همه گوینده ها در حال ارتباط، نسل قدیمتر، حالا نسل جدید و دیگه من هم زیاد آشنایی ندارم، و من با همه اینا ارتباط داشتیم. میگم زمین این که خب با بعضی هاشون دوستی نزدیک هم داشتیم. این نسل فعلی اکثرا تماسی ندارن، و خصوص در تلویزیون که اصلا تماس ندارن. حالا بیرون برای کارهای این نمایش خانگی هستن بعضی از مترجمهایی که فیلم ترجمه میکنن، بعد توی ستوری میکنن تو اینستاگرام میذارن که آقا این فیلم مثلا من ترجمه کردم، که یک مدیر دوبلاژی کرد، گوینده هاش کی بودن. اصلا بعضی از اینا این کار میکنن. باید مدیر دوبلاژ و مترجم با هم تعامل داشته باشن، لازمه این. به هر حال من ترجمه ای که خودم وقتی یه فیلمی رو ترجمه کردم دوباره ترجمهش میخونم، بعضی جاهاش میگم این چیه من نوشتم، همون تو نوشته خودم هم مثلا مشکل دارم توش دوباره خوندم. حالا این وقتی دسته یه شخص دیگه میره، قطعا جاهایی هست ممکنه حتی خط منو نخونه یا جمله رو بخونه درست متوجه نشه، یا یه کلمه افتاده باشه مثلا. خب حالا یه مدیر دوبلاژ تیز باشه، خب میفهم آقا یه کلمه اینجا افتاده است. خیلی وقتا مثلا این مدیر دوبلاژ مثلا یه کلمه افتاده است، مثلا آخر جمله، چون خب به هر حال وقتی آدم با اون سرعتی که می‌نویسه بعضی وقتا دست از مغز عقب میفته و فعل آخر جمله مثلا دیگه من ننوشتم. حالا مثلا طرف جمله رو میخونه میفهمه آقا تا این جمله باید اصل باشه، این اصل افتاده. اینه مثلا مدیر دوبلاژ میاد سراغ من میگه آش که این جمله این چه جوریه بابا، این تاش اصل افتاده، خب اونها به خودت بذار دیگه. اما تعامل داشتن به خصوص برای فیلمایی که یه مقدار گنگ هست، فیلمایی که جنایی هست، فیلمایی هست که بعضی وقتا این جنبه فلسفی داره، لازم هست که مترجم برای مدیر دوبلاژ توضیح بده اگر خودش فهمیده باشه فیلمو. خب خیلی وقتا از خود مترجم هم چیزا رو ترجمه میکنه ولی مفهومش خودش نمیگیره، فقط کلماتو برمیگردونه. اما من مثلا بیاد دارم که مثلا آقای قطعی خدا بیاموزه ایشون مثلا بعضی وقتای فیلم موقع سین زدن لازم میشد حتی من حضوری برم، نه مثل اونی که آقای اسماعیلی برای کلمه بهتر منو احضار کرده بود، ولی میرفتیم مثلا بعضی جملات من باید مثلا بحث میکردیم که آقا اینجا اینه میخواسته بفهمونه طرف منظور اینه، چون به هر حال متن سنگین بوده نیاز بوده که راجع بهش بحث بشه. اون ارتباط باید همیشه بین مترجم و مورد دوبلاژ وجود داشته باشه که غایبه متاسفانه الان خیلی کم.
به معبود ملکوت و معبود جان من اوفیلیای بس زیبا شده. عبارت زننده نیست، زننده زیبا شده.
این نامه را برایش حملت نوشته.
تحمل بانوی من، وفادار خواهم بود. اگر در آتشین بودن ستاره ها شک نمودی، اگر در گردش خورشید شک نمودی، اگر در صداقت حقیقت شک نمودی، یک به عشق من شک مکن. آه ای بانوی بسکرامی، هم باره از آن تو تا روزی که تن از آن اوست. حملت، دخترم این را از روی فرمان برداری نشانم داده.
او چه جوابی به این عشق داده؟
مرا چگونه میپندارید؟
مردی وفادار و با صداقت.
اثباتش موجب خوشنودی است. از پیش به دختر جوانم گفته بودم پیغامی نپذیرد و از مرابده باقی امتناع برزد. وقتی حملت چنین دید، کوتاه بگویم، دچار اندوه شد، بی غذایی و سپس بی خوابی و سرانجام سبک عقلی و نهایتاً جنون که گرفتار آن گردیده و ما را در اندوه نشاند. آیا تا کنون پیش آمده برای شما درباره موضوعی به صراحت بگویم و خلاف آن ثابت شده باشم؟
من بیار ندارم.
سرم را جدا کنید جز این که گفتم شد.
چطور بیشتر مطمئن گردم؟
شما مرا می شناسید سرورم؟
خیلی هم خوب، ماهی فروشی.
نه 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 نه، من نیستم.
پس کاش مرد درستکاری بودید. درستکار بودم؟ بله، در این دنیای ما از هر 10,000 نفر یک نفر درستکار می باشد. اگر خورشید در لاشه سگ حشره به پروراند، لاشه سزاوار بوسهای خورشید است. شما دختری دارید؟
چنین است سرورم.
مگذاری در آفتاب برود. بارداری یک نعمت است، اما نه آنگونه که او باردار شود. مراقب باشید. ای پرید، در نیایش هایت گناهان مرا نیز به خاطر بیار.
سرور من، این چند روز حالتان چگونه بوده؟
با سپاس از شما خوب.
سرورم، یادگارهایی از شما دارم که مدت هاست قصد دارم بازگردانم. استدعا میکنم بگیرید.
نه، من هرگز چیزی به شما ندادم.
سرورم، خوب میدانید داده اید.
زمانی دوستت داشت.
داشتید سرورم، کاری کردید چون این باور کنم.
نمی بایست باور میکردین، چون هیچ وقت دوستتان نداشتم. پدرتان کجاست؟
در خانه سرورم.
بگذارید درها را ببندن تا حماقتش محدود به خانه خودش باشد و بس. اگر ازدواج کنی میخواهم این نفرین جهیزی باشد که به تو میدهم، چون اگر مانند یخ عفیف و چون برف پاک باشی، باز هم از ضعف زبان و تهمت در امان نخواهی بود. یا اگر خواستار زناشویی هستی احمقی برگزین، زیرا مردان عاقل و خردمند نیک میدادن از آنها چه هیولایی میسازید. بس به نقاشی ها و بزک هایتان را شنیدم، بیزار شدم. همین هست که دیوانم کرده. بدانید که ازدواجی در خواب نخواهد بود. آنان که قبلا ازدواج کردند همه جز یکی خواهند ماند، بقیه همان گونه که هستند میمانند.
از یه جایی به بعد ما اسم شما رو در عنوان بندی میشیدیم، مثلا ترجمه اصلا اسم مترجمه آورده شده. من میخوام اینا رو به اونا تاریخ سینما فقط بگم. ما از یه جایی به بعد مثلا
خاطر این متاسفانه، حالا من اینو از روی نمیتونم، مسئله شخصی نیست، ولی ببینید سینما در گذشته شما میدونید فیلم فارسی طبعا همشون دوبله میشدن قبل از اینکه این بحث صدا رو صحنه بیاد. دوبله در سایه سینما قرار داشت. فیلم نمایش میدن تو سینما، آقای بهروز وثوقی، آقای فردین، آقای ایکس ایکس اینا مطرح بودن، ضمن اینکه مثلا خب جای اینا مثلا آقای اسماعیلی، آقای نازمیان، آقای گلیزند و اختصان دیگه حرف زدن. کسی اون موقع مثلا 50 سال پیش اینا رو نمیشناخت، بازیگر رو میشناخت، دوبله رو نمیشناخت. بعد از یه جایی به بعد دوبله اومد روی صحنه، وقتی که مثلا تکنولوژی پیشرفت کرد و فضای مجازی اومد و یه مقدار تلویزیون دیگه دوبلورا اومدن تو تلویزیون مصاحبه ها و برنامه و مستندسازی راجع به دوبلورا و اینا شروع شد، دوبلورها اومدن روی صحنه ولی مترجم ها همچنان پشت صحنه باقی موندن. و این مسئله رو خب من قبل از انقلابم بیادم که یه مطرح میکردم که آقا من و اطرافیانم به عنوان مترجم فیلم بر تلویزیون میشناسم، یه فیلمی از تلویزیون پخش میشه ترجمهش افتضاحه، آشناهای من فکر میکنن که نکنه این کار فلانی باشه. در نتیجه من گاهی اوقات باید تاوان کار بد دیگران به پای من نوشته بشه. خب چرا نمیگین مثلا توی تیتراژ فیلم که آقا این فیلم مدیر دوبلاژش کیه، مترجمش کیه، که مشخص بشه. بله یک دوره کوتاهی قبل از انقلاب این کار انجام شد که اسم مترجمو بر تیتراژ فیلم اونجایی که کارگردان، چون در تلویزیون تیتراژ فیلم گفته میشد، در سینمای بیرون گفته نمیشه، ولی در تلویزیون تیتراژ فیلم بازیگر تا نمیدونم موزیک از کی هست کارگردان هم گفته میشد. بعد کارگردان اگر جا بود دیالوگ نمیومد اسم مدیر دوبلاژ و مترجم گفته میشد. بعد انقلاب دوباره این منسوخ شد. ما اینو گفتیم آقا چی شد داستان، این اتفاقا لازم از این باب. گفتن نه ما که نمیدونیم مترجم کیه، چون مترجم کارمند سازمان نیست، اونایی که تو سازمان کارمند هستن گزینش شدن، میشناسینشون، سابقه شونه داریم، ولی ممکنه یکی بیاد به عنوان مترجم مثلا عضو مجاهدین باشه و ما اسم اینه یه از تلویزیون پخش بکنیم ندانسته. روی این مسائل باز دوباره این مسئله
رفت محاق.
اما ویدیو وقتی اومد باز دوباره در ویدیو روی اون به اصطلاح جلد دیویدی هایی که می اومد بیرون، حالا اونجا نوشته می شد که مدیر دوبلاژ کی هست، مثلا مترجم کی هست. تلویزیون هنوز هم این کار انجام نمیدن، نه حالا شاید اهمیت نمیدن، یعنی اصلا مدیرانی که هیچ اشرافی به اصطلاح به جزئیات کار هنری و به خصوص حالا دوبله اصلا نمیدونن چیزی به اسم ترجمه وجود داره و اصلا ارزش کار یا کیفیت کار ترجمه رو میدونید. راجع به دوبله شما هر جا برین صحبت بکنین، الان راجع به همه فیلم محمد رسول الله همه راجع به گوینده هاش صحبت میکنن. حالا نه اینکه من ناراحت بشم که آقا چرا مثلا من از راجع به
متن که فوق العاده است، من طبقا میخواستم بگم که یعنی تو صحبت محمد رسول الله ببینید همه چیزش خیلی خوبه، حالا جدا از اون اتفاقایی که افتاده در پشت
سر،
ولی اصلا صداها، اجرا، متن، اصلا این کاری که شما کردید من میتونم بفهمم که متن شما به مراتب بهتر از متن انگلیسی بوده، چون میدونید که شما یه نسخه عربی هم ما داریم دیگه، این فیلم دو تا نسخه داره.
بله،
یه نسخه
بله.
نه شما اصلا نسخه عربی شو دیدین؟ من قطعا مطمئنم که انگلیسیش به اندازه فارسیش خوب نیست. صحبت از قلب ها وارد میشه نه از دیوارها.
آره من به هر حال شاید تنها مترجمی هستم که بالاخره تا حدی شناخته شده هستم، صحبت کردم، برنامه های تلویزیونی داشتم، برنامه های من مصاحبه های فراوان بوده، ولی بعض من نیست، چرا بقیه همکارای من نباید بشناسن؟ چرا به هر حال کسان دیگه هم بودن که توی این کار فیلم های خیلی فاخر کار کردن، چرا اسمشون نباید، چرا نباید شنن؟ شما الان از آدم هایی که عشق دوبله هستن بگو آقا 5 تا مترجم فیلم برای من اسم ببر. نمیشناسم،
من خودم نمیشناسم قربان، این باید اعتراف کنم
در حالی که مگه میشه یه فیلمی ترجمه بد داشته باشه بعد اون وقت دوبله فاخر داشته باشه؟ میشه. ولی دقیقا من مثالم اینه، میگم ترجمه فیلم فاندیشن یه بناست و فاندیشن همیشه بعد اینکه فونداسیون یه ساختمونی میریزن بعد این میره زیر خاک دفن میشه، بعد ستونها ازش میاد بالا و ساختمون ساخته میشه. ترجمه زیر خاک هیچ وقت دیده نمیشه، ضمن اینکه به هر حال پی اون ساختمانه همه چی استوار روی اون پی که ریخته شده اونجا، این اهمیت رو هیچکی درک نمیکنه. مثلا میگم که بگی من خودم یادم مثلا در اینکه از این استودیوهایی که کارهای ویدیویی میکرد و خیلی مطرح بود استودیو قرن 21 که حالا یه زمانی مثلا میگن اینقدر اصرار داشتیم آقایی که صاحب اونجا هست که مثلا حتما من براشون ترجمه بکنم. از این زمانی بود که من شدیداً درگیر کار بیرون بودم و ایشون حتی دو برابر معمول تلویزیون به من دستمزد پیشنهاد میکرد که بابا الا و بلا شما باید اینجا با ما همکاری بکنید. بعد مدتی به دلایلی دیگه حالا ما با ایشون قطع رابطه کردیم ولی ارتباط برقرار بوده و هنوز هم هست و من گاهی اوقات میرفتم اونجا برای دیدار و اینا. یه روزی به ایشون گفتم داوین استودیوی آقای خیلی نازنینی آقای جعفری، گفتم آقای جعفری یه توصیه بهت بکنم. گفت بله بگین. گفتم که لطفاً رو ترجمه صرفه‌جویی نکن. شما اگر اون مقاله صحبت مربوط مثلاً 15 سال پیشه 50,000 تومان بیشتر پول ترجمه بدی، ترجمه سالم داشته باشی، بهتر از اینه که اصرار بکنی مثلاً رول فیلمتو مثلاً حتماً آقای جلیل‌وند بگه. حالا اگر آقای ناز مثلاً مظفری بگه خیلی فرقی نداره، ولی اگه ترجمه ایراد داشته باشه دیگه کارت از بیخ خرابه. و ایشون برگشت و گفت خوش حیوان دیگه کیفیت برای من مهم نیست. یعنی کسی که اونقدر اصرار داشت که مثلا اون موقع دو برابر به من دستمزد داده که فیلمش من ترجمه کنم، الان میگفت کیفیت برای من مهم نیست. و دیگه یعنی اینجا رسیده ابتذال کار دوبله که متاسفانه همینجور هم داره پیش میره. و من بعضی اوقات میگم مثلا ما یه مترجم خوب داریم، آقای راهی، همینجا راهی. آقای راهی من خودم تصمیم ندارم کار بکنم، خودم بازنشست کردم، ولی آقای راهی که فعال هست، حالا کم کار هست، ولی چرا بهشون کار ارجاع نمیشه؟ برای اینکه یه مقدار مثلا دستمزدش که میخواد بالاتر از دیگرانه. و چرا مثلا برای یه فیلمایی که خیلی کلن هزینه دوبله پایینه به نسبت، ولی حالا مثلا شما یه فیلم میره میخواین ترجمه بکنین به جای 1,000,000 تومان 1,500,000 بدین، 500 تومان میشه بابا چیزی حدود چه میدونم 15 پوند. این عددی نیست که شما به خاطرش ترجمه مشکوک بگیرین و بدین به این آدمی که درست ترجمه میکنه. اصلا در این لول هیچکی فکر نمیکنه. فقط همینی که آقا این استودیو این فیلم گرفته به صورت گلوبال، اینقدر میگیرم اینو براتون دوبله میکنم، سعی میکنه تا اونجا که امکان داره از دو تا اسم گنده گوینده گنده استفاده بکنه، بقیه رو ارزون در بیاره که اون آخرش یه لامسام یه چیز درستابی برای خودش بمونه. این غلطه دیگه. و میگم اولین کاری که باید بکنه مثلا همین فیلم محمد رسول الله رو نام جایی من تعریف کردم، شنیدین یا نه، اون آقایی که مسئول دوبله این فیلم بود اولین کاری که کرد رفته بود پرسجو کرده بود که آقا این فیلم به کی بدیم ترجمه بکنه. سال 58 بعد بهش مثلا اسم منو داده بودم، گشته بود که آقا منو کجا پیدا بکنه و در استودیو شهاب اومده بود سراغ من. من نمیشناختم. گفت آقا اینجوری ما این فیلم میخوایم دوبله بکنیم و نه هزینهش برامون مهمه نه مدت که طول میکشه، فقط میخوایم به ترجمه درست و خوب داشته باشیم. خب من دیگه همین یه دفعه این برای من پیش اومده که اصلا طرف نه نرخی تعیین کرد نه زمانی تعیین کرد که آقا فقط اینه برای شما خوب ترجمه کن. ولی دیگه بعد از اون هیچ موردی نبوده که مثلا طرف بگه که آقا من میخوام این فیلم. حالا شاید بعضی وقت بوده، چرا مثلا میگم آقای خدا بیامرزه ناظریان در استدیوی کار میکرد که اونجا یکی از دامداران و مدیر استدیو خودش مترجم قدیمی بود و ایشون مثلا وقتی قرار شد فیلم پدرخوانده رو دوبله بکنه به لطایف حیلی این فیلم رو یواشکی آورده بود بیرون، آورد در خونه به من داد که آقا اینو شما ترجمه بکنید. حالا من میدونم براش بعدا درد سرم بوده شاید، چون اون آقا خیلی آدم روکو و خیلی هم با من زاویه داشت و این که اینو فیلم من ترجمه کردم و تو اون استودیو دوبله شد که به اصطلاح دومین ایشون بود اون استودیو. گاهی اوقات اینجوری پیش اومده.
شما میتونستین آقای شایگان، حالا جالب من دارم به این فکر میکنم، شما بعدن یعنی در اون زمان که حالا صنعت چاپ به اینجوری نبود، ولی ما از یه مقطعی به بعد اگه خاطرتون باشه فیلم‌های مهم تاریخ سینما شروع شد ترجمه شدن. شما خب همین رو ترجمه کرده بودین، شما حالا به لحاظ مالی میتونستین خیلی کتابم بیرون بدید اگه اون موقع بازارش بود برای این
فیلمنامه رو. فیلم نامه اگر باشه من خب خیلی برام جالبه ترجمه بکنم، اما کتاب من خیلی با خانومم درگیریم که من میگه ها شما چرا کتاب ترجمه نه، یعنی با من اگر دوزن ترجمه فیلمه دوزن روحیان روی ترجمه کتاب نیست.
نه کتاب همون ترجمه میدونین که خاطرتون هست از این مقطعی به بعد ما شروع کردیم ترجمه های فیلمنامه های تاریخ سینما رو، همون فیلمنامه های تاریخ سینما بود مشرانه ای که افتاد و بعد از اون اصلا شما دوباره ما یه پیکی داشتیم در ترجمه فیلمنامه نمایشنامه متون دراماتیک به قول معروف نمایشی. حتی من فکر کنم ما یه مقطعی فکر کنم حتی بریکینگ بد به عنوان سریال فیلمنامه‌شو تو ایران ترجمه کردن. چون ببینید آقای شایگان، من الان دارم اینو صحبت میکنم تو دلم یه چیزی، یعنی مثلا داشتم میگم مگه من می‌خواستم یه فیلم سینمایی بسازم، خب مثلا یه آدمایی مثل شما رو به عنوان محور اون یعنی این قصه که ما با هم تعریف کردیم در مورد زیست شما و این رشد شما و بالندگیتون و این کانتریبیوشن و این چیزی که برای تاریخ هنر دوبله ایران شما انجام دادین، یه آدمی مثلا از اونجا میاد شروع میکنه یواش یواش کار دوبله کردن و این کار شما برای من خیلی کار سینمایی است. هر روز مثلا جلوی مووی الا میشستین مینوشین یادداشت میکردید و حالا بعد برحال رابطه شما با دوبلورا و این یواش یواش یه تفرینه از یک کار جانبی به کار اصلی شما تبدیل میشه و بعد تواش یواش این تبدیل به صنعت میشه. یعنی شما یواش یواش در پروسه امر دوبله ایران داره رشد میکنه، شما هم همزمان دارین باش رشد میکنین و بعد این تبدیل به یه بیزینس میشه. خب خیلی جذاب این سه و بعد خب دوباره به خاطر انقلاب و تمام مسائل دیگه که پیش میاد اون دیکلاین میکنه، سقوط میکنه، میاد پایین. هم توضیحی که شما برای من این مسیر دادید خب خیلی هم دراماتیک هم تراژیکه. میخوام بگم که جالبه برای من اصلا این مسیری که شما طی کردین به عنوان یه فرد تو صنعت.
آره ولی من الان با شما که صحبت میکنم شاید احتمالاً اولین باره با کسی صحبت میکنم که بالاخره خودش به زبان انگلیسی و به کار ترجمه هم اشراف داره. اکثر کسانی که با من صحبت میکنن خب با من به عنوان یه مترجم که خودشون به هر حال در اون زمینه دلشون میخواد بدونن، اما خودشون دستی بر آتش نداشتن هیچ وقت. و این مسئله که ترجمه برای کسانی که دستن در کار دوبله هستن اهمیت نداره، نمیده شاید به نوعی آزاردهنده است. یه مثال میزنم براتون. قبل از انقلاب که من استودیو شهاب بودم، صاحب استودیوی آقای ارمنی بود، خدا رحمتش بکنه، آقای ماسیس، یه آدم میشه گفت بی سواد این استودیو کار میکرده. بعد صاحب استودیو که آقای خیلی نابغه بود تو کار خودش، میره آمریکا و به هر حال استودیو مال ایشون میشه. یه آقای دیگه هم ما داشتیم در کار سینما و دوبله به نام آقای کاوه. آقای کاوه خب خیلی مطرح و معروف بود در خدا بیامرزه ایشون، هم که هم صاحب سینما تخت جمشید بود ایشون.
هوشنگ کاوهان مدیر سینما عصر جدید شما میفرمایید دیگه، درسته؟
بله بله دقیقاً. آقای کاوه خب یه آدم مدیر و واقعا توانا، آدمی که هم وارد کننده فیلم بودن، هم طرف قرارداد کمپانیای فیلم بودن، هم استودیو دار بودن، استودیو رامار داشتن، هم سینمادار بودن، مدیر خیلی خوبی هم بود. حالا یه بحثی هم باز در مورد ایشان است، در جای دیگه شاید اشاره کنم بشه. بعد یه روزی که صحبت بوده ایشون توی این انجمن استودیو داران، ایشون از این آقای ماسیس میپرسه که فیلم های شما رو کی ترجمه میکنه؟ میگه که آقای شایگان. ایشون ندار برای من تعریف میکرد، من این جملات رو میگم، میگه همون هروینیه، میگه من تا اونجا که میزونم ایشون هروینیه. حالا یه آقای دیگه هم بود از مترجمه که اسم شین داشت، ایشون یه مقدار مواد مصرف میکرد، گفته بود نه اون عرض این کار نیست و اینا. و گفته بود چقدر میدیم بهش؟ گفته بود مثلا اون موقع سال 55 تومن، 1300 تومن. تو چه اینقدر زیاد؟ مثلا ما داریم میدیم 800-900 تومن. گفته بود خب من فکر میکنم که ارزش داره. میگه خب یعنی چی آخه؟ میگه من فیلم میدم به آقای شایگان، این یه روزه میاد ترجمه میکنه میره. آقای موویلا کرایش اون موقع روزی 500 تومن. میگفت من میدم به یه مترجمه 800-900 تومن، اون میخواد 3 روز بیاد فیلم ترجمه بکنه، از من 2 تا 500 تومن اینجا جلو میفتم. و بعد ترجمه آقای شایگان میدم به مدیر دوبلاژ، مدیر دوبلاژ میاد یه روزه سینک میزنه ترجمه اون 800-900 تومانی رو میخوام بدم، مدیر دوبلاژ سه روز باید بیاد سینک بزنه، دو تا 500 تومانی دیگه هم اینجا جلو هم. در مجموع من اونجا با یه 500 تومن 400 تومن اضافه دادم تا اینجا 2000 تومن از موبیلا جلو هم، ضمن این که ترجمه کیفیت بهتر هم از دوبلم هم بهتر میشه. گفتم این یه آدم بی سواد بوده ولی این چنین تجربه رو برای آقای کاوهی که خب مدیر موفقی بود که اون بعدن اون اومد سراغ من یادم، حالا اون خودش باز ماجرایی بود. این آدم از دید اقتصادی به این نتیجه رسید بود که آقا اگر با یه مترجم گرونتر و بهتر کار کنه به نفعشه. این اینقدر اینو به اصطلاح با اون اصول اولی اقتصاد نترک کرده بود. ما تو تلویزیون متاسفانه مثلا تا حالا هیچ وقت نشده که این همه سال اکثر این کسانی که میان اونجا بالاخره به قول این دوستان میگه آقا اینا بالاخره فیلم محمد رسول الله رو دیدن دیگه، می شما رو معرفی کنیم بگیم ایشون مترجم ما رسول الله است دیگه شما رو میشناسن، خیلی هم میشناسن. ولی واقعیتش هیچ موقع نشده که مثلا در جایی در تلویزیون، مثلا میگم من به عنوان کارشناس میرفتم تلویزیون و من خودم اعلام کرده بودم که من افتخاری دارم میام اینجا، من رو علاقه و دینی که میتونم بدارم دارم میدونم از بختم و در اختیار تلویزیون میذارم و بابتش هم هیچ توقع انتظاری ندارم. اما دوبلاژ احساس میکرد باید بابت این به من یه مثلا دستمزد منظور کنم برای من. ولی سرفصل بودجه برای پرداخت کارشناس در ترجمه در دوبلاژ نبود و اینا باید نمیدونن به یه لطافی هیلی یه چیزی جور میکردن که ماهانه بریزن به حساب من، که من بارها گفتم بابا من نمیخوام اینو، نه این رقمه رقم قابلیه که ببخشید فقط توهینه به من، ضمن اینکه شما هم ندارین بودجه شو برم که توقعی ندارم از آدارم و خودم گفتم افتخاری میم. منظورم اینه که جایگاه ترجمه خود دوبله چه جایگاهی داره، جایگاه ترجمه تو دوبله در این حد هست. اینه که من هیچ امیدواری هم ندارم برای اینکه اینجوری که داره پیش میره روز به روز داره بدتر میشه. یعنی شما تصور بفرمین که مثلا در سال 56 خب من یه آدم مهندس تحصیل کرده بیرمنگام زمانی که من اونجا بودم از نظر مهندسی شیمی در جزء ستا دانشکده برتر دنیا بود، MIT بود و عرض کنم که کمبریج بود و دانشگاه بیرمنگام، الان دیگه حالا اونجوری نیست شاید، در همچه جایی بعد تو جای شرکت نفتی بودم که تمام اعضای هیئت مدیرش فارغ التحصیلای دانشگاه بیرمنگام بودن و من اونجا واقعا سرعت رشدم در حدی بود که هیچکی باورش نمیشد که مثلا من در دوره کارآموزی من مثلا ماموریت خارج از کشور بفرستم، من اون موقعیت رو بذارم کنار بیام تو کار ترجمه فیلم. همیشه گفتم اینو، گفتم خب دلیلش هم بود اقتصادیش بوده، جایی که 7 برابر حقوق اونجا برای من درآمد داشته. خب الان هیچ کسی که توانایی داشته باشه یه کار درست حسابی انجام بده که نمیتونه بیاد تو این کار که برای چند دقیقه که، مگر اینکه هیچ کار دیگه از دستش بر نیاد و به نحوی بیاد بگه آقا من بیکار دارم میگردم، حالا برم یه جوری دو تا تو سر خودم میزنم، سه تا تو سر فیلم میزنم، یه چیزی بنویسم، آقا هر چی بهم داد یارو هم میگه آقا دستت درد نکنه بالاخره از گشنگی بهتره. این نوع کار کردن برای کار مثلا هنری، کار سینمایی به نظر من از محلاله دیگه، یعنی چیزی نیست که بهش بتونیم امیدوار باشیم. مثلا میگم الان من در این یک سال 10 تا فیلم ترجمه کردم برای دوست و از اولشم اعلام کردم آقا من دستمزد نمیخوام بابت این، چون دستمزدی که من میخوام اصلا هیچ کسی چیز نیست، برای اینکه خیلی فاصله زیاده و ترجیح میدم اصلا نگیرم، شما بگیرین بابت گوینده ها بین گوینده ها تقسیم کنم، چون واقعا من فکر میکنم من اگر بخوام یه دستمزدی بگیرم حداقل برای یه فیلم من باید 10 میلیون تومان حداقل بگیرم، برای اینکه اصلا 10 میلیون تومان هم کمه، برای اینکه من در قبل از انقلاب که یه فیلم سینمایی رو می‌گرفتم 1300 تومان، با اون 1300 تومان من 7 تا سکه میتونستم بخرم، الان 7 تا سکه میشه 105 میلیون تومان. این دیگه تناسب خیلی ساده است دیگه، قدرت پول مطرحه دیگه، نه اون رقمه. خب حالا الان میخوای شما با آقای شایگان خیلی منت سرش بذاری مثلا 2 میلیون تومان بدی؟ من نوام توی کانادا وقتای اضافیش میره کنیدین تایر کار میکنه، ساعتی 18 دلار بهش میدن. پدر بزرگش با 45-46 سال سابقه بخواد بره یه جا بایستی کار بکنه، ساعتی مثلا 2 دلار بهش بدن. اینه که بحث اقتصادی قضیه اصلا وجود نداره، مگر اینکه وقت مثلا میگم همین هفته پیش انقدر احساس دلتنگی میکردم برای ترجمه، به یه دوستی گفتم دارم برای ترجمه تعیین شده، گفت واقعا یه فیلم مستند راجع به تاریخچه جام جهانی قراره مثلا دوبله بشه، جام جهانی لندن هم شروع میشه. و خب به هر حال فوتبال دوستم بودم، آشنایی هم دارم و حالا منظورم اینه که من به الان رو علاقه دارم گاهی اوقات یه فیلم میره، یا مثلا همی اواخر مثلا تلویزیون مثلا شنیده بودم که شبکه 4 فیلم مکبث رو میخوان دوبله بکنن، گفته بودم آره هر وقت فرستادن بذاریم من دوست دارم ترجمه بکنم. و این بحث مالی نداره دیگه، اصلا بحث مالی نداره.
چون حالا دیگه داریم صحبت می‌کنیم، ممنون تو میشم چون واقعا قسمت‌هایی گفتیم برام خیلی جذابه. گفتی یه نکاتی در مورد رابطه‌تون با جناب کاوه بوده، زنده یاد کاوه، اینو برام میگید؟ گفتین که شاید بعداً بگین. دوست دارم بدونم مثلا این چه گذشته بین شما و هوشنگ کاوه.
اینا برای دوست داشتن، برای خود شما میگم، اینا باز تو پرانتز. بعد از این ماجراها چون من با آقای خودشایی خیلی همکاریمون نزدیک بود، هم دوستیمون خیلی صمیمانه بوده و هنوزم هست، و از سیدوشه ها پایشون هم کاریمون زیاد بود، آقای خودشایی در استودیوی راما هم کار میکرد. بالاخره مثل که ایشون آقای کاوه و آقای خودشایی میگه آقا این شایگان رو بالاخره بیارین اینجا ما باش کار بکنیم. به اصرار آقای خودشایی بالاخره، چون من واقعا نیازی نداشتم، چون به اندازه کافی کار بیش از توان من وجود داشت برای من دیگه و بار اضافی بود، ولی به هر حال آقای خودشایی توی اون روابط که ما داشتیم، یه روز با هم رفتیم در استودیو راما و وارد دفتر مدیریت که آقای کاوه نشسته بودن. حالا آقای کاوه هم مثل که شناخت زیادی از من نداشت، معرفی کرد آقای خودشایی، نشستم من و ایشون از یه جایگاه خیلی بالا شروع کرد صحبت کردن که آره اینجا اینجوری هست، ما کار اینجا زیاد داریم و نمیدونم شما اینجا میتونیم با ما کار بکنیم، ما دستمزد شما رو ماهانه میدیم، هر فیلمی رو 1000 تومن مثلا به شما میدیم و کارم زیاد هست، شما چقدر بخواهیم رو کار هست و اینای چیزایی. ما گوش کردیم و حرفی نزدیم. اومدیم بیرون و من با خودشوی گفتم خودشوی من با این فرم برخورد ایشون یه مدار برام جالب نبود و معاف کن من اوشون هم فهمیده بود که حال. بعد دیگه گذشت، ما نرفت، یه 5-6 ماه گذشت، آقای خودشوی دوباره شروع کرد که آقا بی یه سر بریم پیش آقای کاوه. گفتم آقا ما یه دفعه رفتم صحبت کردیم، که حالا این الان دیگه تو این فاصله رو سکته کرده، گفته که من اگر چی بود حالم مصاحب بود خودم میومدم پیش آقای شایگان. حالا بلاخت یه دفعه دیگه به هر حال به اصرار خودشه ما یه روز دیگه بلند شدیم و اتفاق رفتیم استودیو راما و همون برنامه وارد اتاق شدیم و ایشون پشت میزش اون برای تای اتاق نشسته بود. ما وارد شدیم، ایشون از پشت میز بلند شد و اومد به سمت من، به 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 عزیزم، بغل کرد ما رو ماتو بوسه و گفت، دقیقا یادم این جمله، گفت پاییز رفتی و بهار اومدی. زمان اون موقع مثلا توی آبان بود ملاقات اولمون، این ملاقات دوم تو اردیبهشت بود مثلا. بعدم منم خودم آماده کرده بودم که حالا دیگه اینجوری شده این دفعه میرم اونجا، این دفعه من بهشون دیکته میکنم که شرایط چی باید باشه. برای خودم حاضر کرده بودم که میگم مثلا دستمزد من اینقدره و بعد حالا پولش برام مهم نیست ولی هر وقت خواستم باید بدین، برای خودم داره میگم چیده بودم. ایشون شروع کرد بلبل زبانی و چرب زبانی و بعدم من اینجوری به شما بگم، من یه دفعه چشم باز کردم دیدم تو ارباب جنشیدم و 4-5 تا دیالوگ های سنگین زیر بغلمه و اصلا تو این دقایقی که اونجا نشسته بودم مثل این که تلس شده بودم، همه اون چیزایی که مثلا آماده کرده بودم بگم که من اینقدر میگیرم، من شرایطم اینو هیچ سر شده. فقط یه دفعه دیدم مثلا با یه شرایطی ایشون هرچی خواسته گفته و من پذیرفتم و 4 تا فیلمم قبول کردم ترجمه کنم، زیر بغلم اومدم بیرون. اصلا واقعا میگم مثلا حیرت میکنم، هنوزم که یادم میاد که چجوری شده بود این افسون کرد منو این مرد. واقعا هم دو دوستش داشتم و واقعا به عنوان یک آدم مدیره و اومدم و گفتم عجب کاری کردم من نمیخوام اصلا با اینا هم کاری کنم. که یادمه یه دونه از اینا رو ترجمه کردم، مقیل دادم و خودشوی گفتم با چه من نمیتونم واقعی کافی کار بکنم، تو رو خدا ناراحتم نشو و پس دادیم اینا رو رفت.
هی گوش کن، سولوتسو میخواد حرف بزنه.
میبینی چه رویی داره؟
پدر منی میزنه و حالا میخواد صحبت کنیم.
چی گفته؟
چی گفته؟ چرند پرند و بالاخره خواسته مایکو برای مذاکره بفرستیم. قول داده پیشنهادش انقدر خوب باشه که نتونیم رد کنیم.
ما برونو تاتالجیا چیم؟
اونم تو جریان هست، گفته تو جریان پدرم نقشی نداشته.
سانی باید بدونیم پیشنهادشون چیه.
نه دیگه نه، این دفعه نه آقای وکیل، دیگه نه ملاقاته، نه بحث و نه کلک های آقای سولاتو. فقط یه پیغام بدیم، من سولاتو رو میخوام و موضوع تموم میشه و میره.
این یه موضوع شخصی
گفتم، من فقط سولاتو رو
خبر بشه. این یه معامله است، نه یه موضوع شخصی.
اونا پدر منو زدن.
پدرت هم موضوع کاری بوده، میفهمی؟ نه شخصی سنی.
خب پس مشکل این کار باید حل بشه، درسته؟ حالا یه لطفی در حقم بکن تام، نمیخواد بگی چی کار باید بکنم، فقط کمک کن برنده بشیم، خواهش میکنم. باشه،
یه لطفی بکن و این مسئله فکر کن.
باشه، صبر میکنم.
نمیشه صبر کرد.
چی؟
نمیشه صبر کرد. مهم نیست سولاتسو چه پیشنهادایی میده، اون بالاخره پدرو میکشه، حرفم نداره. این کلید معماشه، باید سولاتسو رو از بین برد.
مایک راست میگه.
خب اگه بخوایم اونو بزنیم، این یارو مکراسکی چی میشه؟ این پلیس چی میشه؟
میخوان با من ملاقات کنن، درسته؟ یعنی من با مکلاسکی و سولاتسو ملاقات رو قبول میکنیم، ولی اول باید تحقیق کنیم و بفهمیم محل ملاقات کجاست. پافشاری میکنیم یه محل عمومی باشه، مثلا توی یک رستوران، جایی که مردم باشن تا من احساس امنیت کنم. قبل از ملاقات منو بازرسی بدنی میکنن، درسته؟ پس نمیتونم با خودم اسلحه ببرم، ولی اگه کلمنزو بتونه راهی پیدا کنه و یه اسلحه اونجا برام مخفی کنه، اون وقت هر دوشونو میکشن.
چی کار میخوای بکنی؟ آقای دانشگاه رفته ها؟ میخوای خودتو درگیر مسئله خانواده بکنی؟ میخوای یه سروان پلیس رو بکشی چون که زده تو صورتت؟ ها؟ فکر میکنی اینجا هم ارتشی که از 1 کیلومتری شلیک میکردی؟ باید از این فاصله بزنی بانک و مطمئن بشی که فوراً کار طرف ساخته است. بیا، تو ناراحت شدی تام؟ این آقا کارو با مسائل شخصی قاطی کرده.
کی گفته نمیشه یه پلیسو کشت؟
بس کن مای.
تام یه دقیقه صبر کن، ما داریم از پلیسی حرف میزنیم که در توزیع مواد مخدر دست داره، از پلیسی کسی که حرف میزنیم که لباس مقدسش ندیده گرفته، پلیسی که با جنایتکارا همکاری میکنه و خدا میدونه چه چیزهای دیگه. داستان خیلی جالبه، ما تو روزنامه نفر داریم، نداریم تام؟ ممکنم چی مقاله‌ای رو خیلی هم بپسندم.
ممکنه. آره مایک،
بس موضوع شخصی نیست سنی، صرفاً برای کاره.
روزگار چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، شما در ترجمه ها تا چه اندازه مجبور بودید که دست به سانسور یا خودسانسوری بزنید؟ این برای من جالبه. میگم حالا چه قبل بعد از انقلابو میتونم بفهمم، و ما خب بسیار همون اوشینی که شما میفرمایید که حالا اینا بحث نشد، حالا اگه شما بگید برای ما قصه اوشین دقیقاً چی بود و اون چیزی که ما دیدیم چی شد. اینم حالا به عنوان یه شاهد مثال برام بعد از انقلابشو بیارین. من نشستم مثلا لاندو بوزانکا رو به زبون اصلی ببینم، یا مثلا کمدی‌های ایتالیایی جنسی رو واسه اینا که مثلا در حالت رادیکال ماجراست. حتی مثلا من میدونم که قبل از انقلاب چیزم دوبله شد، پرتغال کوکی کوبریک هم دوبله شد، واسه من نمیدونم اینو کی ترجمهش انجام داد، آیا شما انجام دادید ندادید، خب دوست دارم بدونم و اینا. میخوام ببینم کلا شما تصور کنید یه مجموعه فیلم ما داریم که توش فحاشی زیاده، صحبت‌های جنسی زیاده اینا، این مال قبل از انقلاب، بعد از انقلابم که اصلا من میدونم مناسبات شخصیت‌ها عوض میشه، معروف‌ترینش حالا اوشینه که شما کاری، من نمیدونم ارتش سری کار شما هست یا نه، ولی ارتش سری همه چی
بابک ساسانه.
آها ببین مثلا ارتش سری اصلا همه چی، چون من انگلیسیش هم دیدم و اینا، ما تازه فهمیدیم که مثلا کسی که در طبقه بالا بوده همسر آلبر فواره بوده و خیلی چیزای دیگه، و در حقیقت تو قصه یه چیز دیگه عوض میشه، خیلی ماجرا عوض نمیشه، چون ماجرا در مورد مثلا نهضت مقاومت و چه و چه، ولی یه چیزای مناسبات افراد به ضرورت بعد از انقلاب تغییر میکنه. حالا دوست دارم یه مقدار این قضیه سانسور قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم بگیم، بگید برای ما چیکار کردید شما.
اولا اینکه من اعتقاد خودم بوده و اون چی هم که رایج بوده تقریبا همین بوده، مترجم فیلم رو ترجمه میکنه، هیچ مسئولیتی در قبال تغییرات، تحریف، نمیدونم سانسور اینا نداره. من خودم حالا من بعضی از همکارامو دیدم مثلا یه ترجمه رو به صورت استنباطی انجام میدن، مثلا یه جمله‌ای رو ترجمه میکنن، برداشتشون رو یعنی گوش میکنن یا میخونن، برداشتشون رو مینویسن. من در ترجمه همه چیز رو نعل به نعل اون چیزی که هست، همه کلمات حتما باید توی ترجمه هم گنجانده بشه و اون وقت اندازه هم در بیاد. آقای یه مدار سختی کار من رو این نشون میده که نمیگم آقا اینجا الان چون این جمله، خب معمولا شما میدونین که سرعت در زبان انگلیسی خیلی جملات سریعتر گفته میشه تا فارسی، در نتیجه شما مجبورین خیلی وقتا سیلاب های کمتری در فارسی به کار ببرین تا جملتون سینک بشه. ولی من هیچ موقع ترجمه همه چیزی که تو جمله هست توی ترجمه هم باید باشه، ضمن این که هیچ چیزی رو تغییر نمیدم و من همیشه اشارم این بوده که به مترجم مرده شوره چیکار داری که مرده مسلمان مسیحیه اونش کار نداریم. من ترجمه میکنم خیلی وقتا، مثلا ممکنه موقع تلویزیون مثلا یا من این فیلم آوردیم مطمئنم این فیلم قابل دوبله نیست، ولی من ترجمه میکنم. بعدش اینکه من بیام توی اون فیلم که ببینم توش صحنه‌هایی داره یا گفتاری داره به من مربوط نیست، اونا بعدن اون کارا رو کس دیگه انجام میده. قدیما مدیر دوبلاژ انجام میداد، الان یه آدمای به اسم ویراستار در تلویزیون این کار انجام میدن که تغییرات عجیب غریب بعضی وقتا بسیار ناشیانه انجام میدن. نه مترجم نقشی در تغییر، حتی تغییر نمیگم تحریف، نمیگم سانسور، باید تواناییشو به کار ببره که عین اون مفهوم اصلی رو، حالا اگر تواناییشو داشته باشه، در اندازه‌ای که به اندازه جملات انگلیسی یا زبان‌های دیگه است برگردونه. یعنی اون صداقت، حالا یا به اصطلاح خود مترجم امانتداری رو به نحو احسن رعایت بکنه. این برای من هرگز پیش نیومده. خیلی‌ها رو دیدم که نه به خاطر اینکه ازشون خواسته شده، ولی به هر حال از نظر اینکه مثلا درک نکردن درست ترجمه رو، اشتباه فیلم ترجمه کرد. حتی من این مورد برام در تلویزیون پیش اومده که مثلا از من رأی خواستن یک فیلمی رو، یا آقای مستندی بوده چیز سیاسی داشته و این فیلمو یا آقایی که گرایشات توده‌ای داشت ترجمه کرده بود و به هر حال توش تحریف‌های انجام داده بود به نفع حزب
به نفعون نگاه سیاسی خودش مصادره به مطلوب کرده کل ماجرا.
دقیقاً
به سمت دیگه برده روایت تاریخی رو، درسته.
دقیقاً و اینو بعدها دوبله که شد برگردوندن و مجدداً، حالا داستان قبلش هم باز مفصل بوده ولی به هر حال من دوباره ترجمه کردم. بعد مدیری که اون موقع در دوبلاژ بود از این بچه های جوان سپاهی بود که اومده بود اونجا و خیلی با اعتقادات تند و اینا، ایشون از من خواست که آقای شایگان این فیلمو به هر حال شبکه بس پس فرستاده و میگن تحریف شده به نفع مثلا حزب کمونیست. فیلم مربوط به چیز بود دیگه، فکر میکنم مراکش، راجع به جبهه پولیساریو بود. مستندی بود که اون وقت اونجای مسئول حزب کمونیست مراکش یه چیزایی مثلا مخالف چیزای کمونیستی گفته بود، همه اینا تغییر کرده بود که مطابقت پیدا بکنه با مانیفست کمونیستی. بعد اون آقا از من پرسید که آقا شایگان به نظر شما اینا اشتباه بوده یا اینکه تحریف شده توسط مترجم؟ و من یادم از اون مترجمم من دل خوشی نداشتم، یعنی بسیار بسیار به من اهانت کرده بود، توهین کرده بود. و ولی اونجا دیگه من اتفاقا خودم موقع گفتم بودم قیچی دادن دست من، رگ اینم گذاشتن اونجا، چون چیزای در حال سیاسی شدید بود اون درست زمانی که چپیار میگرفتن و اینا. و این آقا را من میدونستم خودش اساسا صاحب نام بود توی چیزای کمونیستی. بعد که یادم برگشتم گفتم چون توی فیلم ترجمه اولی که من صداشم ضبط شده بود حاشیه فیلم میدیدم، ایشون چون اشتباهات زیادی تو ترجمهش وجود داشته احتمالاً اینا هم اشتباه بوده، تعمدی نبوده. اما مترجم این کار نمی کنه. قبل انقلابم فیلم رو می دادم به مدیر دوبلاژ. مدیر دوبلاژ به سلیقه خودش و به تناسب موقعیت که تو جامعه حاکم بود مدیر دوبلاژ تغییر می داد. مثلا یه فیلمی بود به مقام سلطنت توش اهانت شده بود، مثلا مثل تو همین فیلم مردی برای تمام فصول تغییراتی تو دوبله اول داشته به خاطر مثلا همون مسائلی برود به
تاج و تخت و
بله بله بله. اونا رو مدیر دوبلاژ هماهنگ میکرد که حالا یه جوری، ولی زیاد پیش نمی اومد. فضا هم بازتر بود در مورد مسائل مثلا جنسی، نه اون موقع اینقدر محدودیت نبود، ولی مسائلی در مورد مثلا چیزای سیاسی یا بعضا یه وقتای توهین به مثلا مذاهب و اینا رو رعایت میکردن. اما اینی که یه وقت یه فیلمی رو اونجوری بیان به هم بریزم، نه نبوده. من حتی یادمه که مثلا در تلویزیون یه دفعه فیلمی من ترجمه میکردم، یه صحنه خیلی خیلی ملود بود، مثلا یه زن مردی کنار استخر بودن، مثلا خانم با مایو بود و یه معاشره سبکی هم مثلا کنار استخر انجام میشد که من یادمه ترجمه میکردم، اومدم گفتم که آقا این فیلم یه همچه صحنه ای داره. اصلا یه دون صحنه بود برات دو سه دقیقه مثلا راحت میشد، اون موقع قیچی میکردم در میومد. تماس گرفتن آقای صفای مدیر اون موقع، گفته بودن آقا بذارین کنار، دوبلش نکن. مثلا نگفته بودن در بیارین این صحنه رو،
همشو بذارین،
آقا بذارین کنار، همه فیلمو گذاشتن کنار. اما الان فیلمو به هم میریزن و اینقدر خط قرمز توش زیاده که من بعضی وقتا خجالت میکشم، رغبت نمی کنم. یه وقت مثلا میگم من یه فیلمی رو ترجمه کردم حدود 5-6 سال پیش، بسیار بسیار فیلم تاثیرگذاری بود، فیلمی شما فرصت کردیم ببینیم به نام The Way، فیلمی که مارتین شین بازی کرده.
بله من فیلم رو دیدم، بله بله توی
دیدی
همون چیز دیگه. من مال توی بازه 10 سال گذشته این فیلم ساخته شده، من درست
بله،
متوجه.
بله
بله
بله بله بله بله بله. فیلم شاید سال ساختش 2011 باشه فکر کنم. مارتین شین بازی میکنه نقش یک چشم پزشک در آمریکا. امیلیو استوز هم که پسرشه کارگردانه و خودش هم بازی میکنه، که پسر داشته میرفته برای این برنامه زیارتی است که از این کوه نمانچی بین فرانسه و اسپانیا میرن اون بالا، کلیسایی هست که مقبره سنت جیمز اونجاست فکر کنم، پیاده میرن و یه سفر زیارتی که 2 ماه تقریبا رفت و برگشتش طول میکشه. این فیلم بسیار بسیار برای من جالب بود موقعی که ترجمه میکردم و یه مقدارم همزاد پنداری میکردم، چون خودم همسن سال این مارتین شین بودم، پسرم هم همسن سال این پسر اینهای دکتر بود تو فیلم، و خیلی هم احساساتی شدم چندین بارم اشک من موقعی ترجمهش در اومد. بعد این فیلمو واقعا خب این خیلی فیلم جالب احساسی بود، ولی اینو وقتی در تلویزیون دوبله کردن بعد از تغییرات، فیلم 110 دقیقه تبدیل شد به 70 دقیقه،
داغون شد.
و تمام اون مسائلی که به اصطلاح کور این داستان بوده اونا در اومده از توش. بعد دیگه مثلا نمیفهمم، یه سری فقط تصاویری که بی‌معنی بوده پخش شده. خب من اصلا میگم برای چی اقدام میکنین به دوبله چیزی که نمیتونین پخش بکنین؟ اصل اون داستان روی اینه که این جوان تو فیلم میمیره، حالا اگه فیلم دیدین که میدونی من چی میگم.
بله بله.
بعد کرمیتش میکنم، بعد پدره تصمیم میگیره که خاکستر
اینو تو اون ببره دیگه،
پسرشو در مسیر بله به باد بده توی اون مسیری که، و نیابتن از طرف پسرش این راهی رو که پسرش میخواسته بره نیابتن از طرف
زیارت رو انجام بده دیگه، این امر زائر دیگه، دقیقا میشه زائر.
بله.
یه زیارت مذهبی، سفر مذهبی معنوی بره دیگه، به هر حال این
دقیقا اینا نیابتی از طرف پسرش، خواسته پسرش برآورده میکنه. خودش که میگم اصلا اعتقادی این چیزا نداشته. حالا من اصلا وقتی که دیگه اینجا اصلا عصبانی شدم، میگم این فیلمی که اینقدر لطیف و اینقدر قشنگ و خوب، بیا اینجوری به هم بریزی درب داغونش کنی بعد نمایش بدی که خب چی؟ اینه که در تلویزیون اعتماد مردم از این رفته، به نحوی که سریال اوشین وقتی ما ترجمه میکنیم جز معدود سریالایی که هیچ تغییری توش نبوده.
حالا دیگه ریاضو به مادرش هیچ اهمیتی نمیده، حالا دیگه اون دختره اوشین از مادرشم براش مهمتر شده.
ولی به خاطر اوشین اینقدر ناراحت نباشین خانم، به نظر من آقای ریاضو دارن اشتباه میکنن، چون اوشین احساس خاصی نسبت به ایشون نداره.
این دیگه خیلی احمقانه است، یعنی پسری به خوبی ریاضو هم نمیتونه مورد قبول اون دختره باشه؟
ولی مثل این که اینطوری خیلی بهتره خانوم، اگه نظر اوشین چیزی دیگه ای بود و توجهی به آقای ریاضو داشت که اوضاع خیلی بدتر می شد و برای شما مشکل تر می شد.
من هنوزم از اون برخورد ناراحتم.
متاسفم، به خاطر اون جریان واقعا معذرت می خوام.
می شه برای من بگین که موضوع چیه؟ شاید شما همینجوری یه داستانی رو سرهم کردین و گفتین. چطور تونستین بگین میخواین با من ازدواج کنین؟ شاید این یه شوخی بوده، ولی اون آقا خیلی جدی گرفته بود، برای همینم میخواستم امشب بیام پیش شما و بگم که این درست نیست و میخواستم این موضوع رو پیش همه مطرح کنم.
شما حق دارین، میدونین به نظر من شما آدم خونگرمی هستین، البته اون اوایل به هیچ وجه قصد ازدواج با شما رو نداشتم، ولی الان یک سال و نیم میشه که من دارم جدی به این موضوع فکر میکنم، و وقتی شما به خاطر اون مرد فراری با پلیس درگیر شدیم و مجبور شدیم که اون خونه رو ترک کنیم، یادم میاد که ازتون پرسیدم آیا میخوای خودتون یا آرایشگاه داشته باشین، ولی شما در جا پیشنهاد منو رد کردیم. اون موقع میخواستم تصمیممو عوض کنم، ولی وقتی که فکرشو کردم دیدم تصمیم شما عقلانی بوده. شما دختر خود ساخته و مستقل هستین و من اینو خوب میدونم، در تمام مدتی که در توکیو هستین از کسی کمک نگرفتین و خودتون مشکلاتتون رو حل کردین و این برای من واقعا جالب بود. من مدت ها روی موضوع فکر کردم تا اینکه بالاخره تصمیم گرفتم با شما ازدواج کنم. حرفای جین همش راست بود.
نه
جواب شما چی باشه؟
حالا دیگه همه چیزو میفهمم.
نه همش رو نفهمیدی، هنوز حرفای من تموم نشده.
ولی من
خواهش میکنم غذا بخورید بعد.
اوشین از صبح تا شب تمام وقت مشغول بود، شبها برای مشتریای خودش خیاطی میکرد و وقت زیادی برای خوابیدن و استراحت نداشت. اون حتی سعی میکرد تا جایی که میتونه هزینه زندگی خودش رو کاهش بده و به محض اینکه میتونست مبلغ قابل توجهی جمع کنه اونو برای پدرش میفرستاد.
همیشه صحبت بود که آقا اوشین یه گیشایی، زن بدکاره، جمهوری اسلامی رو عوض کرد. این اصلا اینجوری نبود.
نه شما رجوع کنیم به صفحه من تو اینستاگرام، من اونجا کامل توضیح دادم. تازه ضمن اینکه توضیح دادم که آقا من این فیلمو از روی فیلم ترجمه کردم، همه صحنه‌هاشو و اینجور نبود. باز هم
حرف قبلشون تکرار میکنن
زمان. بله آقا ما این زمان اصلی دیدیم اینجوریه اونجوریه.
آقا محمد هاشمی برگشته بود مثل این گفته بود که آقا ما فیلمو یه کاری کردیم که قابل پخش بشه، بعد ژاپنیا اومدن که گفتن آقا اصلا اوشین.
ببین شما در کل این فیلم دو تا تیکه کوچولو توی این همه طولانی بودنش، یه تیکه ای هست که مدیر دوبلاژ اشتباهاً یه شخصیت یکی از این کسانی که تو فیلم هست و تغییر میده رابطهشو، که حالا خیلی هم مهم نیست از یه طرفی، بعد مهم میشه. یکی هم این که یه جای، چون اون موقع زمان جنگ بود، ایران عراق در جنگ بودن، یه جای یه آقای توی فیلم ظاهر میشه که یه آدم یه ذره اهل فلسفه و اینا بوده، یه شعر ضد جنگ میگه، اون شعر خونده میشه تو فیلم، اونو در میارن یا عوض نه یا در میارن چون ما در حال جنگ بودیم و این شعر ضد جنگ بوده، اونو در آوردن. بقیه داستان توی این چه میدونم چیز حدود شما حساب بکنین 4000 صفحه، 4000 خورده ای صفحه ترجمه، همش خود داستان بوده، هیچ چیزش تغییر نکرده. من نمیدونم مردم، آره هنوزم بهشون میگی بابا من اینو ترجمه کردم همین بوده، باور نمیکنه یارو، میگه مگه میشه آخه تلویزیون اینا رو ببینه، در حالی که واقعیتش نه، اوشین اونجا آرایشگری میکرده. گیشا ها مثلا روسپی نیستن، شما میدونین گیشا اینترتینرن،
شوهاورن. این قصه اصلا خیلی پیچیده است، مسئله اون نیست که شما مثلا بری همخوابه یو، خیلی مراسم چای داره، مراسم اصلا قصه داره علکی نیست.
بله بله، اینو که اولا شخصیت گیشه ها رو ما در ایران اشتباه برداشت کردیم، دو این که تازه اوشین اونجا گیشه ها نیست، آرایشگر ایناست. و حضورتون عرض کنم که نمیتونن مردم تصور کنن که از تلویزیون یه فیلمی مثلا بدون سانسور و تحریف پخش بشه، که ضمن این که گفتم حالا من بارها بارها میگم من تغییر در فیلم گاهی اوقات نیاز هست انجام بشه، یا حتی سانسور یه وقتایی، به خصوص در فیلم های تلویزیونی. بالاخره فیلمی که توی خانواده دیده میشه، خانواده پسر دختر جوان دارن نشستن، قرار نیست هر صحنه ای رو نمایش داده بشه، که گوین که خود ژاپنی ها هم اینا رو رعایت میکنن تو فرهنگشون، حتی غربی ها هم رعایت میکنن. فیلم 16 میلیمتری توی فیلم نمیدونم بلو فیلم نمیسازن، نمیدونم پورنو نمیسازن که. و من یادم حتی این، حالا بگم به شما، من سالهایی که انگلیس بودم مثلا همون سالهای 66-7 یادمه که یه آخر شب یه فیلمی تلویزیون بی بی سی نشون داد، آخر فیلم این بازیگر زن، اتفاق خود بازیگرم اسم واقعیش خانم ایزابل بلک بود، تای فیلم سیاه‌سفیدم بود که تموم میشه، همینجوری که دیگه به اصطلاح این کلوزآپ به تدریج تبدیل میشه به میدیم و بعد همینجور میشه لانگ، دور میشه و سیاه‌سفیدم از نورم نیست، تاریکه، این خانم ایزابل بلک هم همینجوری لباسش در میاره به تدریج که به اصطلاح تصویر دور میشه و بعدم فید میشه. این فرداش کلی مردم اعتراض کرده بودن به بی بی سی که آقا این صحنه رو برای چی بی بی سی پخش کرده. حالا اصلا هیچ صحنه اونچنانی نبوده، گفتم همه توی لانگ شات بود و چیز واضحی هم نبود.
ولی که زمانه عوض شده آقای شایگان، الان اصلا شما گیم آف ترونز داری، هم ته خشونت ته سکس، اصلا مورد یه عرصه دیگه. دهه 60 شما این درست میگید. بله بله،
اینا مال نمایش خانگی برنامه تلویزیونی نیست. ضمن این که گفتم تازه این هم آخر شب اون موقع نشون میدادن، یعنی ما زمانی که ما اون بودن اصلا بچه ها همه ساعت 8:30 تو رخت خواب بودن. ولی کلن میگم اگر برای فیلم تلویزیونی حالا شما یه صحنه ای رو چیز میکنه میگه آقا قرار تو خانواده، ولی برای فیلم این مثلا چیزایی گیر میدن، کلمه ما مثلا تو ترجمه کلمه کلیسا رو نمیتونیم بنویسیم خط میخوره، کلمه رو که شما باش مثلا کلمه شراب باشه خط میزنن. اصلا محدودیت خطوط قرمز اینقدر زیاد بوده وحشتناک. میگم ممیزی در تلویزیون با وزارت ارشاد که فیلم های نمایش خانگی رو انجام میدن کاملا متفاوته، و بعدم کاملا هم سلیقه‌ایه دیگه. خیلی وقتا هم مثلا میگم یه آدمی که داره اینا رو تغییر میده، مثلا آوردن اونجا یه پولی بهش دادن، بعدم اینم از ترس این که چیز نشه یه وقت به جای اینکه کلا رو بیاره سر میاره دیگه. بابا دیگه
اینه خوش خوش رو حفظ کنه، خیلی کاری به چیز نداره.
بله بله، اصلا بعدم اون وقت تغییرات عوضی یا تصمیم خط میزنه نمیدونم یه چیزایی، ولی مجموع این برنامه ها باعث شده که اون وقت اگر یه وقتی هم که کاری انجام نمیدن مردم بذارن به حساب این که نه این پر از کتابت کاری بوده ولی تلویزیون.
جناب شایگان، قبل از انقلاب کاری بوده که شما ترجمه کنید ولی به مرحله دوبله نرسه؟ یعنی این چیزا براتون پیش اومده بود؟ یعنی ترجمهش انجام بدی مثلا کار دوبله نشد؟
نه
به خاطر مسئله سانسور و اینا، حالا به یه دلیل صنعتی به لحاظ دیدین که مثلا یه کاری به تعقیب توقی می‌خوره نمیشه دیگه، مثلا جمع نمیشه. میخوام مثلا شده بود شما کاری رو ترجمه کنید ولی به مرحله پخش یا اصلا دوبله نرسه؟
فیلمی هم بود که دوبله شد ولی نمایش داده نشد، اکران نشد. فیلم فیست FIST Federation of Interstate Truck Drivers، فیلم به سیلوستر استالونه مشت، که این فیلم دوبله شد روزای آخر به اصطلاح شلوغی انقلاب دوبله شد ولی دیگه اکران سینما نشد فیلمه.
ولی پس تمام کارهایی که قبل از انقلاب شما انجام بدین تقریبا همه به مرحله دوبله و پخش رسیده دیگه، یعنی چیزی نبوده که شما زحمت بی منت بدید؟
چرا یه دونه بوده که خیلی هم زحمت بوده، حالا اینم اولین بار مطرح میشه. یک سریالی رو در زمانی که من دنبال کارهای شخصی بودم آوردن، یک سریال اصالتاً هندی به نام مهابهارات، 80 خورده ای ساعت بود که اینو حالا به روایت اون آقایی که اینا رو به من داد برای ترجمه گفت آقا ما این اول قرار شده بود بدیم که این بزرگان ادبیات ایران آقای بهاءالدین خرمشاهی و اینا ترجمه کنن، و چون فیلم یک فیلم حماسی تاریخی راجع به اعتقادات هندی ها، و اونا هم گفته بودن ما یه رقمی اونچنانی داده بودن، اینا من روایت میکنم و واقعیتش خودم نمیدونم که از قول این دوستمون که مسئول دوبله این فیلم بود میگفت آره گفته بودم باید یه ساختمون جایی برای ما بگیریم که ما اونجا بشینیم اینو ترجمه بکنیم اینا. 80 تا قسمت بود، 80 خورده ای اپیزود که اسکریپت داشت اینا، که اینا بعدم شون آورد داد، من اون موقع تهرانم نبودم دیگه، اینا رو ترجمه کردم و خب آسون نبود در حال ترجمهش. بعد هم قرار شد داده بودن آقای مقامی دوبله بکنه، مثل که دو قسمت شمسینگ زده بود، بعد دیگه منصرف شدم از دوبلهش، ولی خب کار سنگینی بود 80 قسمت.
امیدوارم دستمزد شما رو داده باشن دیگه، یعنی این یه کار رو دیگه
نه دا بله، منطقه اون دستمزدی که من طبق تعرفه تلویزیون گرفتم مثلا چیزی حدود نمیدونم 10% اون رقمی که اون آقایون خواسته بودن هم نبود. آره اونا به عنوان یک پروژه‌ای که مثلا یک سال طول بکشه، دو سال طول بکشه و دو سه نفر بودجه مثلا از این آقایون ها، من اینا رو میگم دست دوم دارم تعریف میکنم خودم، ولی نه ما به عنوان همون یک کار معمول تلویزیون انجام دادیم و ولی میگم دوبله نشد دیگه، حالا چون احتمال هم داشت تلویزیون، چون این چیزهایی که مربوط به اعتقادات هندی ها بود و خدایانشون رو نمیدونم شیوا و اینا و این چیزا، نه این کاره هم بود با اون همه به اصطلاح سختی که داشت انجام شد ولی بی نتیجه.
خانم مارپل، اثر آگاتا کریستی. خانم مارپل بفرمید.
متشکرم.
همسرم میگم شما قبلا همدیگه رو دیدین؟
بله البته سال قبل در کلیسا.
میدونم شما خانما میخواین گپ بزنین ولی گویا خانم مارپل کاری داشتن که آمدن اینجا.
بله درسته، اجازه بدین ببینم خب کجا بودم. بله ماد کارتروپ میخواست یادآوری بشه که بودجه بازسازی کلیسا
باید تکمیل بشن و روز سه‌شنبه تحویل داده بشن. شدن؟ یعنی میشه؟
اوه چقدر عالیه، در این صورت گمان نمی کنم که راستی یه مطلب کوچیک دیگه هم هست. من دیگه بهتره برم. نه خواهش میکنم به خاطر من نرین. نه در دفتر یه وکیل مسئله خصوصی وجود نداره، هر اعترافی هم مسئولیت داره. نه فقط میخواستم ببینم که آیا شما راجب سنامه ناشناسی که فرستاده شده چیزی شنیدی؟ آقای سمینگتون به عنوان یک وکیل به کسانی که چنین نامه‌هایی دریافت کردن چه توصیه‌ای می‌کنید؟
ببرن اداره پلیس خیلی فوری.
و اگه نبرن؟
ولی میبرن.
میبرن؟
حالا خود من بردن.
اوه خدای من، یعنی میگین که برای شما
متاسفم.
فضولیه یه زن پیرو ببخشید آقای سمیتون، عکس العمل پلیس چی بود؟
خیلی گرم. البته عکس العمل گروهبان فرار خودمون. هیجان زده نشد، گفت احتمالاً ممکنه کار یه خانم مجرد باشه. البته نپرسیدم منظورش از این حرف چیه.
پس فکر میکنه که نویسنده زنه.
خب 9 بار از 10 بار بله.
پس اینطور بوده. بله، در مورد نامه هایی که من شنیدم و برای مردها بوده احتمال داره. بله، بیش از این مزاحمتون نمیشم، ممنونم وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. خداحافظ.
خداحافظ خانم مارپل.
اجازه میخوام از بابت انتخاب منشیتون بهتون تبریک بگم. این روزا کم دیده میشه یه کارمند نسبت به کارفرماش اینقدر علاقه مند باشه.
ادوارد الهام بخش قهرمان پروری خانم مارپل.
منم همین برداشت رو داشتم. خداحافظ.
خدا نگهدار خانم مارپل.
سریالایی مثل شرلوک هولمز، پوارو، مارپل، اینا رو شما ترجمه کردین؟ یعنی جزو کارهای شماست یا همکارانتون؟ چون برای یه مقطعی
شرلوک هولمز که خب به هر حال به صورت قسمتایی از شرلوک هولمز می اومده و من تعدادی ترجمه کردم، حتی یک 2 قسمتی سینمایی هم راجع به نویسنده شرلوک هولمز بوده که خودمون آقای سر آرتور کنان دویل رو ترجمه کردم. خانم مارپل رو یک سریال BBC ساخته بود چندین سال پیش که من ترجمه کردم که آقای رسولزاده دوبله کردن. پوارو رو من ترجمه نکردم، نمیدونم کدوم یکی از همکاران ترجمه کرده، ولی میگم شرلوک هولمز اون سریال های شرلوک هولمز رو من ترجمه نکردم. اما سینمایی های راجع به
چند تا سینمایی در یه کارتون هم بود، یه دونه حالا یادم این چند وقت چیزی بود که یه کارتونی بود،
کارتونش هم من ترجمه نکردم.
که دادگاه مصمم است مرا محکوم نماید و خدا می داند چطور، من می خواهم نظر خود را نسبت به اتهام و عنوان پادشاه بیان کنم. این اتهام بر اساس یکی از مصوبات مجلس بر من وارد گردیده که تناقض دارد با قوانین الهی که آمده است عالی ترین نوع حکومت در ید قدرت هیچ پادشاهی نمیتواند قرار گیرد مگر در دست های مردان خدا، که این بیان منجی بزرگ ما عیسی مسیح به پیتر مقدس دادمان زندگی و حضورشان در زمین است. بنابراین طبق قانون نمیتوان یک انسان را وادار به تبعیت از آن نمود. کسانی که خدا پرستند از مرگ حراسی ندارند. علاوه بر این مسئولیت کلیسا تضمین گردیده، هم در مگنا کارتا هم در سوگند تاجگذاری شخص پادشاه.
حالا میبینیم چقدر خائنی.
ابداً من به قوانین الهی وفادارم و برای گمراهان و کشور دعا می کنم. عملم بی زیان، کلامم بی زیان و فکرم بی زیان است. و اگر این برای زنده ماندن شخص کافی نیست، صمیمانه مرگم را از خداوند آرزو می کنم.
اما بگویم به خاطر عنوان پادشاهی که طالب مرگم هستید، بلکه به این خاطر است که تسلیم ستمگران نشدم.
این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های آقای حسین شایگان درباره مقوله ترجمه در هنر دوبله برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. شما در چند برنامه بعدی ابدیت و یک روز شنونده صحبت‌های مهمانانی خواهید بود که برای ما درباره زنده یادان منوچهر اسماعیلی، جلال مقامی، هوشنگ لطیف‌پور و شهروز ملک‌آرایی صحبت کردند. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی استفاده شده در این پادکست نام ببرم. موسیقی عنوانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخش هایی از گفتگوهای فیلم محمد رسول الله با اجرای منوچهر اسماعیلی، نصرالله مدقالچی، رفعت هاشمپور، ناصر تحماس، سعید مظفری، آرشاد اوکاسیان و احمد رسولزاده، بخشهایی از موسیقی متن فیلم محمد رسول الله ساخته موریس جار، بخشهایی از گفتگوهای فیلم سریر خون با اجرای ایرج ناظریان، مهین بزرگی و خسرو شایگان، بخشهایی از گفتگوهای فیلم گاندی با اجرای منوچهر انور، ناصر طهماسب، حسین عرفانی و شهلا ناظریان، بخش‌هایی از موسیقی متن فیلم گاندی ساخته رابی شانکار و جورج فنتون، بخش‌هایی از گفتگوهای فیلم هاراکیری با اجرای ایرج ناظریان، هوشنگ مرادی و ایرج رضایی، بخش‌هایی از گفتگوهای مجموعه تلویزیونی هاچ زنبور عسل با اجرای مهدی آژیر، علی محمد اشکبوس، پری هاشمی و ناهید امیریان، بخشهایی از مجموعه تلویزیونی بل و سباستیان با اجرای شهلا ناظریان، عزت الله مقبلی و ناهید امیریان، بخشهایی از گفتگوهای مجموعه تلویزیونی حنا دختری در مزرعه با اجرای بدری نوراللهی، احمد مندوب هاشمی و شیوا گورانی، بخش‌هایی از گفتگوهای فیلم کرامبل با اجرای منوچهر اسماعیلی، بهرام زند و ایرج رضایی، بخش‌هایی از گفتگوهای فیلم هملت با اجرای بهرام زند، سعید مظفری، احمد رسولزاده، مریم شیرزاد، حسین عرفانی، زهره شکوفنده و اکبر منانی، بخش‌هایی از گفتگوهای فیلم پدرخوانده با اجرای خسرو خسروشاهی، بهرام زند، مینو غزنوی و پرویز ربیعی، بخشهایی از موسیقی متن فیلم پدرخوانده ساخته نینو روتا، بخشهایی از گفتگوهای مجموعه تلویزیونی اوشین با اجرای مریم شیرزاد، سعید مظفری، احمد مندوب هاشمی، سریا قاسمی و ژاله اولوف، بخش‌هایی از موسیقی متن مجموعه تلویزیونی خانم مارپل ساخته کن هوارد و آلن بلیکلی، بخش‌هایی از گفتگوهای مجموعه تلویزیونی خانم مارپل با اجرای ناصر احمدی، فهیمه راستکار، جلال مقامی و ناهید شعانی، بخش‌هایی از گفتگوهای فیلم مردی برای تمام فصول با اجرای منوچهر اسماعیلی، بخش‌هایی از موسیقی متن فیلم مردی برای تمام فصول ساخته جورج دلرو، و من برای پایان این پادکست هم بخش‌هایی از موسیقی متن فیلم هملت ساخته انیو موریکونه رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید. تا برنامه‌های بعدی ابدیت و یک روز و شنیدن صحبت‌های مهمان‌های ما درباره جمعی از بزرگان دوبله ایران که در چند ماه گذشته از میان ما رفتن، خداحافظ و با هم گوش می‌کنیم به بخش‌هایی از موسیقی متن فیلم هملت ساخته انیو موریکونه.
موسیقی